آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین‌پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت دوستان. فرارسیدن شهادت امام علی علیه السلام رو تسلیت میگم خدمت یکایک همگی و همچنین بودن و حضور در لحظات مبارک یکی از شبهای قدر. انشاءالله که بحث علمی و گفتگوی علمی امشب ما از مصادیق عبادتهای سفارش شده و اولای امشب باشه انشاءالله. مقاله امشب ما و موضوع امشب ما همانطور که پیشتر اعلام شده مقاله است با عنوان قرآن یا امام، نگاه شیعه امامی به قرآن از پاول زاندر یا ساندر. من مایلم که گفتگوی امشب رو و بحث امشب رو و مقاله امشب رو با ذکر یک خاطره آغاز بکنم، برخلاف شبهای گذشته که با مدعای نویسنده آغاز میکردم، پس از اون سراغ مدعای نویسنده خواهم رفت. من سالهای گذشته سوار ماشین بین راهی بودم که راننده اون در بین راه خیلی دوست داشت که ما گفتگوهای کلامی و علمی بکنیم. ایشون یک سوالی از من کرد در حین مسیری که ما میرفتیم در بخشی از گفتگو، که دقیقا همین سوال از من پرسید. گفت که به نظر تو قرآن مهمتره یا شخص امام؟ من اون موقع از خواستگاه کلامی و تفسیری و عقیدتی این سوال مد نظر او که از همشهریان من بود و ما به سمت شهر مشترکمون حرکت میکردیم و ناظر به یک شخص واحد بود خبر نداشتم. بعد اینکه من اون زمان به او گفتم که خب من شیعه ام قطعا، اما خب به نظرم قرآن، و او برای من مفصل توضیح داد که چرا قرآن نه و چرا امام، و مقدمش مدعای تحریف قرآن بود و پس از اون توسعه داد بحث رو که چرا میگوید امام، که اگر امامی نباشد قرآن ساکت و قرآن تفسیر نشده نمیتونه اسباب هدایت باشه. با این مقدمه و با این ذکر خاطره من سراغ مدعای اصلی پاول زاندر برم. پاول زاندر یا پاول ساندر در این مقاله که اصلش به زبان آلمانی در مجله عربیکا، از مجله معتبر عربیکا منتشر شده و جناب آقای حیدر ایوزی هم از آلمانی مقاله رو برگردوندن، از ایشون تشکر میکنیم بابت زحمتی کشیدن، سعی میکنه این ایده و این نکته رو باز بکنه به روایت من که با فرض تفاوت جایگاه قرآن در نزد امامیه با اهل سنت، با این فرض، این تفاوت جایگاه قرآن بیش از این که از اعتماد یا تردید در وثاقت و اصالت این مصحف عثمانی باشه، که به دید نویسنده در حین مقاله با استنادات و استدلالی این توضیح را میده که شیعیان امامی دست کم در دوره‌ای به طور اجمالی این مصحف رو پذیرفتند و نه اینکه اینا یعنی دیدگاه غالب نپذیرفتن این باشه، بیش از اون که به اون وثاقت و اصالت مربوط به مصحف عثمانی مربوط باشه، متأثر از باور شیعیان به جایگاه ویژه و صلاحیت و ولایت تفسیری ائمه شیعه یا همون آموزه امامت برمیگرده. به یه بیان دیگه اگر بخوایم مدعای ساندر رو در مقاله یا زاندر رو در مقاله بحث بکنیم، به بیان دیگه امامیه اگر هم مصحف عثمانی رو در بس بپذیره یا نه، با یک سری نقدهای جزئی درباره برخی تحریفهای به نقصان جزئی، باز به دلیل اعتقادش به دستیابی تفسیر قرآن، دستیابی صحیح تفسیر قرآن فقط از طریق امامان، اینکه از طریق امامان ممکنه و با رجوع به اونها، اهمیت مستقل قرآن برای اهل سنت، برای شیعیان و برای امامیه به نسبت اهل سنت همسنگ نخواهد بود. یعنی قرآن به صورت مستقل برای شیعه به دور از ائمه همچون اهل سنت از یه جایگاه واحدی برخوردار نیست. به عبارت باز هم دیگه قرآن صامت، یعنی قرآن صامت، قرآن ساکت، فارغ از این که به زیاده یا نقصان تحریف شده باشه در مصحف عثمانی، بدون تفسیر صحیح امام یا همون قرآن ناطق، ناقص و کم ارزشه. اینه که این با این مبنا قرآن در نگاه شیعی از اون جایگاه دینی بنیادینی که در اسلام داره خارج میشه و میره به سمت جایگاه امام در این دوگانه. یا باز به بیان چهارم دیگه از در باور شیعیان، این نکته تفاوت ایجاد میکنه جایگاه قرآن رو، که قرآن نه این مصحف بین الدفتین لزوماً و مستقلاً، بلکه اون چیزی است که امام در مقام تفسیر بیان میکنه. به این معنا قرآن آن است. یک، این مدعای اصلی زاندر هست در مقاله و ایشون از یه تمثیل ترازویی هم استفاده میکنه در اینجا که میتونه محل مناقشه باشه، حالا در گفتگو انشاءالله خواهیم گفت. این که در یک ترازوی که سمتش یک شخصیت فوق بشری و فرا انسانی امامه که اون ولایت امام در اونجا تعریف میشه، یک سمت ترازوست و قرآن به عنوان یگانه منبع وحی و اون جایگاه بی همتای گیرنده وحی که پیامبر باشه سوی دیگه باشه، هر چقدر ما به سمتی بغلطیم از سمت دیگه وزن کمتر میشه. این یه تمثیل ترازویی که استفاده میکنه زاندر. زاندر در مقالش اشاره میکنه که متمرکز بر یه مجموعه حدیثی، دو تا مجموعه حدیثی مشهور کهن شیعی است، کافی و المحاسن. این رو هم بگم که زاندر اصولا تخصص تاریخ کلام شیعه است، که اصلا رساله دکتریش در موضوع تحولات کلام امامیه بوده که در دانشگاه گوتینگن در سال 92 ازش دفاع کرده و اصولا تمرکزش برای مجموعه های کهن شیعی است، مجموعه حدیث های کهن شیعی. زاندر اشاره میکنه که شیعیان از ابتدا براشون پذیرش مصحف عثمانی یک مسئله بوده. به تعبیر ایشون یک نوع با قرآن یه برخورد سردی داشتن، با قرآن عثمانی، با قرآن قرآنی که اهل سنت و عثمانی ها و در دوران عثمان طبق اون، حالا یکی از اون نقل های تاریخ تدوین و تثبیت، قرآنی که در دوره عثمان به رسمیت و یگانگی رسید. دلیلش هم خیلی دور از ذهن نیست. یکی اینه که مثلا نام ائمه اهل بیت علیهم السلام در قرآن ذکر نشده و یکی خب شخص این رو گردآوری کرده که در تناظر با امیرالمؤمنینی که حق ولایت و خلافت رو داره اون مقام رو غصب کرده. خیلی جاها این قرآن چه بسا ابزار قدرت اهل سنت بوده در باب اقلیت شیعه، و مثلا در ماجراهای مثل جنگ صفین حیله جنگی میشه برای فریب. و اینکه باز در نقل‌های تاریخی مطابق باور شیعیان، اون مصحفی که امیرالمؤمنین گردآوری کرده بود و بر اساس ترتیب نزول بود و به همراه تفسیر و اضافاتی بود، مورد قبول صحابه قرار نگرفت در هنگامه تدوین و رد شد. این همیشه شیعیان رو دوچار تردید میکرد و یک فاصله ایجاد میکرد بین اونها به بیان و روایت زاندر با مصحف عثمانی. زاندر در ادامه مقاله اشاره میکنه که حتی یعنی شما اگر این سیر نگاه به مصحف عثمانی رو نگاه بکنید به بیان زاندر، ما از یک تردید در اون کامل و اصیل بودن مصحف عثمانی ماجراها آغاز میشه که در اینجا شیعیان حتی اون روایاتی که ائمه اهل بیت دال بر این بود که این مصحف عثمانی رو پذیرفتند و قبولش داشتند، اونها رو دلالت میکردن بر تقیه، میگفتن که ائمه اهل بیت اینجا از باب تقیه این قرآن رو میپذیرفتن، قرآن مشترک رو، و نه از باب اون دلخواه خودشون. میگه این سیر تاریخ از اینجاها آغاز میشه، یعنی از تردید در کامل و اصیل بودن تا نهایتاً در اون تاریخ باورهای شیعه ما به یک تثبیت عقیدهی میرسیم در باب این که میپذیریم این مصحف عثمانی رو، یعنی علارغم باور به برخی تغییرات جزئی، نه کلی، نه نقصانهای خیلی زیاد و دگرگون کننده محتوای قرآن، بلکه تغییرات جزئی و نقصانهای حد اقلی، قرآن پذیرفت، این مصحف عثمانی پذیرفته شد و در میان امامی مشروع شمرده شد. باز در ادامه زاندر بعد از این سیر تاریخی اشاره میکنه که البته ما در همین دوران اون قلات اهل قلوب و شیعه که اگر اون تمثیل ترازو رو در نظر بیارید در اون آخر طیف نگاه خدایگونه به امامان قرار داشتند، اونها در بینشون کاملا قرآن به حاشیه میره و میره میغلطه به یک نوع اباحیگری، یک نوع گستاخی و تجاوز از حدود و اصول بیان شده قرآن. ولی زاندر اشاره میکنه که اون روکرد اعتدالی شیعیان امامیه غیر اهل قلو، غیر قلات، اونها با این روکرد فاصله داشتن. ولی با این حال، میگه با این حال که اینطور بود، ما در کتب حدیثی شیعه دست کم دو نوع دست روایات داریم، کتب مقبول و مشروع و رایج در بین شیعیان. حالا کتب مشهور که اینجا تمرکز زاندر همونطور که گفت المحاسن و کافیست، اشاره میکنه که ما یک احادیثی داریم که ناظر بر این هست که علم امامان در کتب حدیثی کسانی تصویر میشوند که علم همه انبیا و امامان پیشین در نزد اونهاست، بر همه دانشهای کتابهای مقدس اشراف دارند، چه بسا در خیلی جاها علم مطلق دارند. میگه این دست روایات رو داریم در کنار روایات تعدیلگری که این مقام رو این مقدار تعدیل میکنه، این مقدار فروکاست میده این نگاه رو به امامان و اونها رو وابسته به خدا معرفی میکنه در فراگیری دین، علمی که اونها هستند رو ملهم از فیض و الهام خدا بیان میکنه و خصوصا این خاصه تفسیر قرآن رو ناشی از یک نوع الهام و علم الهی در نزد اونها به امانت میذاره که هر امامی به امام دیگه منتقل میکرده. در اینجا دیگه امامان هم ردیف انبیا نبودند، بلکه مقامشون مقام تعلیم و تفسیر بواطن قرآن و حتی ظواهر قرآن بود. بحث اینه که دیگه اون نگاه فوق بشری در اونها فاصله داره و در اونها دیگه در این دسته دوم حضور نداره. زاندر اینجا نتیجه میگیره که با وجود این دوگان احادیث که شیعیان اعتدالی رفتن به سمت دسته دوم بیشتر، در هر صورت ما قرآن رو نیازمند به تفسیر میدونیم و مفسران حقیقی هستند که باید استنباط بکنن و در اون تفاسیر صحیح باید به اونها مراجعه کرد، کاملا شبیه به مباحثی که در مقاله قبلی در بحث حالا ولایت تفسیری قرآن یا حق تفسیر قرآن میر بر اشر ما درش با دوباره صحبت کردیم. همونطور گفتم زاندر در اونجا در این که در اون دست آیات و در اون دست روایاتی که اون شیعیان قائل به تحریف مصحف عثمانی و قائل به ویژگی‌های فوق بشری برای ائمه دلایلی که میوردن در تردید اینکه ائمه خدا اینها تقیه میکردن و اگر ما روایت های داریم که اونا پذیرفتن مصحف عثمانی رو، این تقیه بوده. زاند دلایلی رو در نقد میاره، همونطوری گفتم جزء در مدعای اصلی، این رو نمیپذیره زانده تا حدود بسیاری و دلایلی میاره، از جمله این که میگه که ما امامان ائمه شیعه در اجتهادات فقهی و دینیشون بارها به همین مصحف عثمانی و آیات اشاره شده در قرآن اشاره کردن و به استناد کردن. دوم، سنیان از این خوانش های دگراندیشانه شیعی درباره قرآن مطلع بودن، نیازی نبود اینها این رو بپوشونن و تقیه بکنن. سوم، خیلی از کسانی که اصلا اهل تقیه نبودند این متن قرآن رو قبول داشتن. چهارم، در همسنگ اون روایاتی که همونطور گفتم دال بر اون تحریف نقصان در منابع شیعی آورده شده، ما روایت هایی داریم که بر مقام تفسیری و تعلیمی یگانه امامان اشاره میکنه و از این طریق این همسنگی نشون میده که قرآن همین قرآن پذیرفته است و صرفا ما به مقام تفسیری و تعلیمی ائمه برمیگردیم. پنجم، اینکه میگه ما در هیچ دوره تاریخی یه تلاش جدی ندیدیم که شیعیان بخوان این قرآنی که قائلند که تحریف شده دست کم به نقصان و نیاز به تغییر و تصحیح داره رو این کار انجام داده باشن، یعنی یه نسخه دیگه رو عرضه کرده باشن به صورت نظاممند. به ویژه زاندر به دوران خلافت امیرالمومنین اشاره میکنه که خود ایشون در اوج قدرتش میگه این کار رو انجام نمیده و همون مصحف عثمانی مبنای توافق مسلمانان است. این با این مبانی و با این نکات زاندر سراغ یک موضوع دیگه هم میره، میگه که اولا این باور به رخداد تغییراتی در قرآن لزوماً افراطی نبوده در اون دوره. چرا؟ چون که ما یه ابهامات مشابهی، یه روایات مشابهی درباره تحریف‌های حالا جزئی و کلی رخداد در متن قرآن در میان اهل سنت پیشتر داشتیم. اینجا اشاره میکنه به کتاب فان است تئولوژی اون گزلشافت به قول آلمانی که به زبان فارسی هم ترجمه شده، و من اگه بخوام یه نمونه دیگه این زمانی هم بدم، من می‌دیدم آقای کریمینیا، آقای مصطفی کریمینیا بزرگوار در اون جلسات حلقه دیدگاه نو یه بحث مفصلی کردن درباره اینکه باور و نقل روایات مربوطه به تحریف در بین اهل سنت پیشتاز بوده و مقدم بوده تا در بین شیعیان. و اونجا اون وقت زاندر از این بهره میگیره، میگه این که بعضی از اهل سنت اومدن این باورهای شیعیان رو یه جوری افراطی نمایوندن، این رو باید ثمره یه سری مجادلات فرقه‌ای بدونیم، در حالی که اینها در دوران خودش افراطی نبوده و خود اهل سنت پیشتر قائل به یک سری از این باورها بودن، دست کم روایاتی رو در این زمینه اول اونها نقد کردن. در ادامه تشریح نکات خود زاندر به مخالفت امامان به کلام و قیاس و رأی اشاره میکنه، اون داستان مثالهای مشهوری که در نقد قیاس از قول به گمان امام جعفر صادق یا امام رضا، حالا اگر این حافظه من یاری بکنه، در نقد اینکه قیاس روانیست به اونها استناد میکنه زاندر، در اینکه میگه که ائمه اینجا در این مخالفت با این قیاس ها یه جورهایی این استقلال تفسیری یا این که ما تفسیرها دور بشه از موقعیت مرکزی امامان مد نظرش بود. پس از این زاندر در تشریح این که چطور ما یه تقریبا نزدیک به روندی که مئیر بر اشعر در مقاله حق تفسیر قرآن یا ولایت تفسیر قرآن بررسی میکرد، در توضیح این که جریان عالمان شیعی رفتن به سمت نوعی از استقلال تفسیری، نوعی از اجتهادات عقلگرا، اشاره میکنه که با وجود این که در باورهای شیعه ائمه مرکز و محور تفسیر مشروط بودند، تفسیر مشروع بودند، ما در اون امامان متأخر خصوصا پس از امام صادق، امامانی که در دوران سرکوب و حصر و زندان و سرکوب بنی عباس و بنی امیه، دسترسیشون به عموم کم شد و به جای حضور زنده و حاضر در بین مخاطبان و در بین شیعیان، مجمعهای مکتوب روایشون بیرون می اومد. میگه این یک نقطه آغازی بود بر استقلال تفسیری و اجتهادات تفسیری. چرا؟ چون که خب یعنی میگه در عین اینکه حالا وظیفه شیعیان اون بررسی و کتابت و شرح و تفسیر این کتب و مجموعه های حدیثی بود، با این حال خب این نبود ائمه، شبیه میگم تبیینی که میر برعشر اشاره میکنه، یک جور باز میکرد فضا رو برای استقلال تفسیری، برای اجتهاد شخصی و به تعبیر ایشون دیگه اوجش حالا با غیبت آخرین امام هست که دیگه بنا به ملاحظات و اقتضائات عالمان شیعی دست کم باید خودشون میومدن وسط میدان تفسیر و تفسیر شخصی رو انجام دادن. مثالی میزنه اینجا زاندر در این که مثلا ما در منابع شیعی نوعی از دعوت به نوعی از جبرگرایی رو شاهدیم و نوعی از تصویر عالمی مقدر که از همه چیز پیشاپیش توسط خدا تعیین و تنظیم شده. بعد میگه که در تفاسیر عالمان شیعی نوعی تمایل به اون تبیین جهانی با یه اندیشه آزاد، با یه اختیار، با مشروع بودن و تکوین یافته بودن اختیار انسانی، یک نوع جبر ستیزی رو میبینیم. یعنی اونها اومدن و حتی اون منقولات در حوزه و معصورات مربوط به جبرگرایی رو یه جورایی باز تفسیر کردن که با اینا بخونه. به نظره زانده اینا اومدن یه جوری دیدگاهاشون رو نزدیک به معتزله کردن و سازگار کردن با اونها. مثالای خیلی مشهوری که میزنه زانده اینجا شیخ مفید و از همه مهمتر شریف مرتضاست که دیگه عقلگرایی رو خیلی بیشتر بحث دادن و حالا در این خاص موضوع جبرگرایی فاصله گرفتن از جبرگرایی. باز با این حال در انتهای مقاله زاندر اشاره میکنه که با این حال ما یک نوع یک دستی درباره کلام عقلی در بین اون شخصیت‌های بنیانگذار فقه و کلام شیعه رو نمیبینیم. یعنی برخی کاملا یک نظام فقهی و کلامی مبتنی بر آموزه‌های ائمه اهل بیت ساختن و پروردن و برخی یه مقدار از این فضا عقلی‌تر فاصله گرفتن و مستقل‌تر اون نظام‌های کلامی و فقهی خودشون رو بنا نهادن. به نظر زاندر این اختلاف به دلیل اون ناسازگاری نهایی که در بین پذیرش اراده آزاد انسانی با باور به برگزیدگی امامانه، یا به عبارت دیگه یه نوع تضاد صریحیه که در یک کلام عقلی مستقل با آموزه امامت و با لزوم برگشت باورهای کلامی و فقهی به آموزه ها و توصیه های ائمه اهل بیت هست. این کلیت مقاله بود. من باز مدعای اصلی در یه خط بگم و بحث خودم رو خاتمه بدم. انشاءالله نکته خودم رو در گفتگوها خواهم گفت، نکته انتقادی خودم رو. بس با این فرض، ساندر معتقده که با فرض تفاوت جایگاه قرآن در نزد امامیه با اهل سنت، شیعیان با اهل سنت، این تفاوت بیشتر از اون که برگرده به موضوع وساقت و اصالت مصحف عثمانی، اینکه حالا این مصحف عثمانی همون نیست که بر پیامبر نازل شده، یعنی که نه این بزرگان اهل سنت درش دست بردن و اون نقص‌هایی رو درش وارد کردن و اون نام ائمه رو مثلا حذف کردن، فارغ از این که به نظر زاندر امامیه در سیر تاریخی میاد به سمت قبول این مصحف، برمیگرده به اون جایگاه ممتاز و اون صلاحیت و ولایت و اقتدار تفسیری است که شیعیان برای امامان و برای ائمه اهل بیت قائلند، این باعث میشه که نوع نگاه اونها به قرآن در مقایسه با اهل بیت متفاوت، در مقایسه با اهل سنت متفاوت بشه. بله، من تشکر میکنم از توجه دوستان. امشب در خدمت دوست بزرگوار استاد شیعه شناسی جناب آقای امداد توران هستیم. دعوت بنده رو پذیرفتن که در مقدمه این گفتگوی جمعی نکات خودشون رو در 20 دقیقه در اختیار دوستان بگذارند. سراپا گوشیم که نکات ایشون رو بشنویم. تشکر می‌کنم.
این آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
از دوست گرامی جناب آقای سلطانی که دعوت کردن بنده رو، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امیرالمؤمنین را و آرزو میکنم که طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک قبول بوده باشه و عدیتون مستجاب باشه و در پناه امام زمان سالم و شادکام و کامیاب بوده باشید. بنده به عنوان یک پژوهشگر عرصه مطالعات شیعی و نشتی شناس در خدمت عزیزان هستم و اساتید بنده که کمن و کیفن به مراتب از بنده بالاتر هستن، فکر کنم برای خودشون عنوان شیعه شناس را روان نمی دانن، چه برسه بنده که شاگرد کوچکی هستم در مکتب اهل بیت علیهم السلام. به دلیل اینکه واقعا عرصه های مطالعات شیعه آنچنان گسترده است که ادعای تخصص در یکی از این عرصه ها واقعا ادعای بزرگی است، چه برسه به اینکه کسی ادعا بکنه که به صورت کلی شیعه شناس هست و ورود داره در همه این عرصه ها. من راستش خب نکات زیادی را یادداشت کردم که خدمت عزیزان تقدیم بکنم، نمیدونم حالا چه مقدارش رو برسم. خیلی هم ممکنه که با نظم مقاله‌ای که خوندیم از آقای زاندر هماهنگ نباشه، ولی نکاتی است که در کل مربوط میشه به این مقاله. من به شخص گاهی در مقابل هر ابتدای مقاله، بالخصوص در مقابل هر جمله، تو ذهنم یک علامت سوال ایجاد میشد به دلیل ناهماهنگی با دانسته‌هایی که از مطالعات قبلیم داشتم، ولی خب دیگه جز به جز نخواستم و فرصتی نبود که بخوام حاشیه بزنم. سعی میکنم یک نگاه کلی داشته باشم. در کل این احساس من دست داد که صدر و ذیل مقاله تا وجود زیادی دو تا جهت‌گیری ناهمسو را داره. در ابتدا که من میخواد در امامیه این تصویر را ارائه بکنه از امامیه که چندان قائل به اعتبار قرآن نیستن، و در ادامه برمیگرده و نفس میکنه. حالا ممکنه بگیم که منطقا ناسازگاری وجود نداره، ولی احساس کردم دو تا جهت‌گیری یه متفاوت در صدر و ذیل این مقاله به چشم میخوره. در کل از عنوان مقاله اگه بخوایم شروع بکنیم، نه در تاریخ و نه در عصر حاضر بنده جایی سراغ ندارم که یه چنین تقابلی در اندیشه امامیه وجود داشته باشه که یا قرآن را بپذیریم یا امام را، یا اعتبار قرآن را بپذیریم یا اعتبار امام را. چنین تقابلی وجود نداشته حقیقتاً در سنت‌های فکری امامیه. به نوعی شاید بخوایم خلاصه بکنیم کل دیدگاه امامیه را در یک جمله، میتونیم همون تعبیری را که منسوب به امامان هست به کار ببریم که القرآن یهدی الی الامام و الامام یهدی الی القرآن، یعنی دو تا بالی هست که در مسیر هدایت انسانها را به سوی قرب خداوند هدایت میکنیم. در ذهنیت شیعی تا اونجایی که بنده مطالعه کردم، چه در گذشته تاریخی و چه در اکنون، ما این دوگانه را نداریم، این یا آن. نه، ما یک به اصطلاح مجموعه ای از، حالا دو تا البته بحث، گاهی بحث ما حقیقت قرآن و حقیقت امام، یا خود قرآن یا خود امامه، گاهی تفسیر قرآن یعنی تلقی ما از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، در هر دو سطح، در سطح فرض بفرمایید دیگه وجود شناختی و در سطح دلالت شناختی، این عنوان نیست که تو منعکس کننده دیدگاه شیعه باشه به قرآن، نه در گذشته تاریخی و نه در اکنون. این یه نکته. نکته دوم عبارت از این که ما در مطالعات شیعه و سنی هم همینطوره، از مطالعات و تصویرسازی های کاریکاتوری باید پرهیز بکنیم. ما در سنت فکری شیعه، سنت کلامی شیعه داریم، سنت فقهی شیعه داریم، سنت اصول فقهی شیعه داریم، سنت تاریخی شیعه داریم، تاریخ نگاری شیعه داریم، تفسیر شیعه داریم، ادبیات شیعه داریم، شما این و البته سنت حدیث نگاری شیعه. اگه بخوایم واقعا بفهمیم که خب اینا هم سنت‌هایی است که سنت‌های نوپدیدی نیست، یعنی همه اینها رو شما میتونید از زمانی که علوم داره در جهان اسلام شکل میگیره، علم کلام شکل میگیره، علم تفسیر شکل میگیره، علم قرائات شکل میگیره، علم حدیث شکل میگیره، علم فقه شکل میگیره، تقریبا میتونیم رصد بکنیم در کل تاریخ اسلام، چه در به اصطلاح شاخه شیعی، شاخه سنی و احیانا شاخه‌های دیگه، شما شاهد شکلی علوم مختلف هستی در همون قرن دوم. البته خب طبیعتاً از اون لحظه‌ای که به تعبیری اصطلاحات علوم جعل میشن تا اینکه برسیم به اینکه یک علم روشمند پدید بیاد، خب زمان میبره، یعنی. ولی نقطه شروع پیدایش علوم را به نظر میرسه که در جهان اسلام به عنوان رشته های مجزا که بگیم که اینا کار کلامی میکنن، اینا دارن کار فقهی میکنن، اینا دارن کار مثلا قرائتی میکنن، دارن قرآن میخونن، اینا رو ظاهرا ما میتونیم تا قرن دوم رصد بکنیم. خب در این نقطه آغازین پیدایش رشته های مختلف علمی در جهان اسلام، شیعیان هم حضور دارن، یعنی ما متکلمان رو داریم در این قرن، فقها رو داریم، نمیتونم در تمام این عرصه ها میبینیم که شیعیان ورود پیدا کردن. خب ما اگه بخواییم واقعا بدونیم که در اندیشه شیعی قرآن چه جایگاهی داره، باید همه این سنت ها رو بررسی بکنیم، سنت کلامی، سنت فقه، اصول فقه، علم قرائات، علوم ادبی، علم تاریخ. تا اونجایی که بنده بررسی کردم، در تمام این سنت ها قرآن به عنوان منبع معرفت جایگاه نخست رو داره. یعنی شما تو سنت کلامی یه امامیه ببینید که مستند اولی که ای بسا حتی قبل از روایات مورد استناد قرار میگیره روایات، در سنت فقهی همینطور، در سنت اصول فقهی بگیم آقا مصادر در علم اصول فقه، شما مصادر استنباط رو معرفی بکن، حتما اولین چیزی که معرفی میشه قرآنه، بعد نوبت میرسه به سنت و روایات، بعدش احیانا به اجماع و احیانا برسه در مثلا علم کلام نوبت به عقل و اینا میرسه. عقل هست به هر حال، حالا ما فعلا در مقام موازنه نیستیم، ولی در تمام این سنت ها قرآن کریم میشه بگیم که جایگاه اول و درجه اول اعتبار رو داشته. از اون ابتدایی که ما میتونیم رصد بکنیم تاریخ سنت های علمی شیعه را تا اکنون، یک چیزی من در در این مقاله و احیانا در مقاله های دیگر مشاهده کردم که جنح میخواد انگیزه شیعه را از طرح ادعای تحریف قرآن مطرح بکنه و اون اینه که گویا شیعیان انتظار داشتن که در قرآن کریم ائمه نام برده بشوند و چون نام برده نشدن پس این روایات تحریف برجسته شده که به موجب این روایات مثلا در جای اسماء ائمه علیهم السلام حذف شده یا از اون طرف اسماء مخالفان که باید مذمت می شدن بوده و حذف شده. این هم این انگیزه خانی که به صورت گویا تلویحی در خیلی از نوشته ها به چشم می خوره درست نیست. حقیقتش اینه که از همون قرون نخستینی که ما میتونیم رصد بکنیم، حالا در علم کلام، استدلالات کلامی، روش و محتوای استدلالات شیعی را مشاهده میکنیم که قرآن کریم مستند بسیار محکمی هست. این مورد استناد، نه این کلام من بگم که ما میتونیم استناد بکنیم، مستند بسیار محکمی هست در خصوص آموزه امامت. حالا مباحث دیگر رو چون الان محور ما بحث امامته، شما همون حالا ایشون چون روایات رو بود کرد رفت سراغ روایات و از روایات میخواد کل اندیشه شیعی را بازخوانی بکنه که حالا ما برمیگردیم به سنت روایی امامیه، شما در دل همون روایات که کندوکاو بکنید و همینطور برگردید مثلا به استدلالاتی که از اصحاب ائمه نقل شده، ببینید که واقعا شیعیان در استدلال به قرآن دست بالا را داشتن. برای این که ما دو تا در آموزه امامت داریم، آموزه خلافت. آموزه امامت مبتنی است بر این که امامت با نسب الهی و جعل الهی است. آموزه در مقابلش گفتمان خلافت و مکتب خلافت معتقده که نه، خلافت بر اساس سلطه و قهر و غلبه، یا نهایتا اگه بخوان خیلی شورایش بکنن، شورای 3-4 نفری که اهل حل و عقد محسوب میشه. بنابراین نظر نهایی و اونی که در تاریخ جریان پیدا کرده در اهل تسنن در باب امامت و خلافت، عبارت است از این که امامت و خلافت یک امر بشری است که حالا از طریق قهر و غلبه و از طریق فلته، همون تعبیری که خلیفه نخست داشت، یعنی اقدام ضربتی و آنی بدون برنامه ریزی قبلی، بدون مشورت و اینها، امامتی که در اهل تسنن بوده این بوده، چیزی فراتر از این نبوده، تحقق تاریخش هم همین بوده. اما شیعه میگفتی که در قرآن کریم ما مفهوم امامت داریم، مفهوم خلافت داریم، مفهوم ملک داریم، سلطنت داریم. در تمام این موارد اون امامت و خلافت و ملکی که مشروعیت داره با جعل الهیه، با نسل الهیه، ما چیزی فراتر از این در تعالیم قرآن کریم نداریم. فراتر از این باز بدون این که این اصلا نیازی نداره، نه به تفسیر قرآن نیاز داره که آره اهل بیت علیهم السلام مفسر قرآن باشن، نه نیاز به شأن نزول داره، نه هیچی. یعنی سریع قرآن شما الگویه الگوی مشروعه رسیدن به حاکمیت، هر نوع حاکمیت دینی در قرآن الگوییست که دقیقا شیعه مطرح میکرده که این صرفا ممکنه با نسب و جعل الهی محقق پیدا بکنه اگه قرار باشه امامت مشروعی باشه، یا داوود و انا جعلناک خلیفة از ما تو را خلیفه قرار دادیم و جعلناهم ائمتن و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما اونها را امام قرار دادیم. یا مثلا و آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملک، ما به اونها ملک دادیم. یا ان الله قد بعث لکم طالوتا ملکا. در تمام این مواردی که میبینیم که یک سمت حاکمیتی به تعبیری است و کسی که باید مورد تبعیت قرار بگیره، در تمام این موارد خداست که مستقیما تعیین میکنه. ما الگوی دیگری نداریم در قرآن کریم بیعت باشه. حالا اون چیزی که در تاریخ اهل تسنن هم نظرا اتفاق افتاد، هم عملا، بعدا یه خورده رمانتیزه شد که حالا با دموکراسی اینا پیوند خورد که این خود طبیعتاً تصویرسازی‌های بعدی است که صورت گرفت بر اون چیزی که در ابتدا تاریخاً تحقق پیدا کرده بود و نظراً در کتاب‌های کلامی منعکس شده بود. و فراتر از این باز در استدلالاتی که منسوب به ائمه هست و احیانا اصحاب هم از همانها تبعیت می‌کردند، ما استدلال‌هایی داریم به آیات قرآن کریم بر اساس شأن نزول. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و این استدلال بر اساس شأن نزول باز ربطی اصلا به بحث اینکه اسم ائمه هست شده باشه و اینا نداره. یعنی مصادیقی که در آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته از نظر شأن نزول به اصطلاح، یعنی این که بر اساس شأن نزول میتونیم تفسیر بکنیم، امر مورد اتفاقی بوده. و اتفاقا مجموعی از روایات داریم که نافی وجود اسم ائمه در قرآن به عنوان وحی تنزیلی. مثلا از ائمه روایت شده که چون محور این استدلال های تعریف قرآن معمولا چیز دیگه روایات، من دارم به همین جهت روایات رو بیان میکنم، که مثلا از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که خب چرا اصلا اسم ائمه نیومده؟ امام میفرماید که اصلا سبک بیان قرآنی این نیست که بخواد اسم مصداق ها را بیان بکنه. همونطوری که در نماز میفرماید اقیم الصلاة، تفاصیلش رو، احکامش رو پیامبر بیان میکنه، بر مورد اطاعت هم میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مصداقش رو پیامبر و کسانی که پیامبر معرفی کرده معرفی میکنن. بنابراین ما سبک استدلالات اهل بیت و شیعه، استدلالات اهل بیت علیهم السلام و پیروان طبیعتا اهل بیت علیهم السلام، استدلال های مستقیم با آیات قرآن و مستقنی از این استدلال به اینکه اسم ائمه یا اسم مخالفان افتاده بوده و نیازی نداشت. این ائمه و پیروانشون دست بالا رو داشتن در استدلال به قرآن و وقتی نداشته که خودشون رو از این دست بالا محروم بکنن، بگن که بله خب حالا مثلا در قرآن ما دلالت آیه‌ای نداریم و غیره و غیره. شما مثلا، حالا من نمیخوام دیگه وارد این عرصه بشم که چگونه آیات قرآن مستقیماً الان که ما میخوانیم مؤید به اصطلاح برداشت امامتی و خلافتی امامیه است و در گذشته تاریخی چگونه شیعیان همین استنباط رو داشتن و از سوی ائمه همین به اصطلاح از سوی ائمه همین شیوه تعلیم داده میشده. خب پس روایات تعریف چه جایی گاهی داره؟ اونایی که احیانا میگه که اینجا یک کلمه فیعل، اون بحث جدا کنه. فقط خواستم عرض بکنم که این سبک از تحلیل که یه نیازی بوده در شیعه، اصولا اصلا شیعیان در مقام مهاد که با مخالفان نمیتونستن، امکانش نبود که به این روایات تعریف استناد بکنن. وقتی امکانش نبود، چون که اصلا طرف مقابل قبول نداره و نیاز هم نداشتن و دست برتر هم داشتن، وقتی نداره که وقتی شما دست برتر داشتن. این یک نکته، یعنی حالا نمیدونم استراد در حقیقت نکته دومی بود که خدمت عزیزان عرض کردم.
جناب تو را بخواهی میکنم میگم در نوبت اول نهایت 5 دقیقه که بفرمایید دوباره لازم بود دوباره ما بعد بخواهیم کش بزنم بشون. بله
من یک نکته دیگه عرض بکنم، بعدا احیانا در خلال پرسش و پاسخ مطالب دیگری را خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید، ما گاهی فکر میکنیم که یک بدنه اصلی در جهان، یک جریان اصلی در جهان اسلام بوده به نام اهل تسنن و بعد یک انشقاقی از اون ایجاد شده به نام شیعه، که حالا بعد سوال بکنیم که حالا چرا اینجوری شده. خب این تصور نادرستیه. این از همون اول، حتی میتونیم ریشه هاش از زمان پیغمبر، در خود زمان پیغمبر، در حیات پیغمبر، در بستر احتضار پیغمبر و بعد از پیغمبر تو صحیفه و بعد، ما دو تا به تعبیری مکتب، دو تا گفتمان رویارو داریم. اینا هر کدوم اون یکی را به عنوان دیگری خودش از اول تعریف کردن. یعنی از همون لحظه ای که این هر کدوم از این گفتمان ها داره تکون پیدا میکنه به لحاظ تاریخی، این داره در مقابل اون خودش رو شکل میده. حالا بحثای این که جنبه منبع وحیان اینا به جای خودش همه اونا محفوظه و ولی میخوام بگم که بین مثلا شما فرض کنید در مورد قرآن، ما فرض گویی مثلا تصور میکنیم بله یک قرآنی در اون طرف فرضاً جریان اصلی جهان اسلام که اهل تفنن باشه مثلا طبق این تلقیه متعارف، اونا برای خودشون ساختن رای میخواین عکس العمل نشون. با این تصور درست نیست. ما در بحث خداشناسی، پیامبرشناسی، قرآن شناسی، امام شناسی، آخرت شناسی از همون قرن نخست دو تا گفتمان متقابل و متضاد داریم که اینها رو باید با همدیگه بسنجیم بفهمیم که در جهان اسلام چه اتفاقی افتاد. اگر اینجوری بحث بکنیم می‌بینیم که در اینجا اگه اهل البیتن در اونجا صحابه هستن در مورد تعریف قرآن، این بحث تعریف قرآن و روایات تعریف قرآن در اهل تسنن خیلی خیلی جدیه. در منابع اصلی اهل تسنن با ذکر آیه، آیه اشیخ و شیخت و ازا زنیا فجل دوم و البته اشرو لذا آتن یو خرم نه، با ذکر آیه گاهی در معتبرترین منابع اهل تسنن و گاهی هم به صورت کلی که اینجا یک چیزی سورهی مثل بقره بوده هست شده. پس ببینید اگر روایات و فکر میکنم که این روایات تعریف در اهل تسنن مقدم بوده، به گمان بنده ما در قرن اول در شیعه ظاهرن روایات تعریف نداریم ولی ظاهرن در اهل تسنن روایات تعریف در قرن اول به وفور داریم، اگر معتبر بدونیم که بنده معتبر میدونم به صورت کلی این انتصابات به خلفا را و برخی از پیروان خلفا را که اینا معتقد بودن به تعریف قرآن. منتها به مرور زمان اهل تسنن اومدن با تحلیل با یک عنوان متأخری به نام نسخ تلاوت گفتن بله این آیات در قرآن کریم بوده ولی دچار نسخ تلاوت شده یا نسخ تلاوت به حکم شده، یعنی یه آیه مثلا گفتن آیه ما ننسخ من آیتن او ننسه ها، ما هر آیه را نسخ بکنیم یا به فراموشی بسپاریم. حالا اون ننسه ها هم براش این چیزایی گفتن در تاریخ، یه سری آیات بوده که اصلا فراموش کردن، یعنی بوده در قرآن ولی همه فراموش کردن. بنابراین ما یک مشکلی در جهان تسنن احیانا مقدم بر جهان تشیع داریم به نام اینکه آیاتی بوده و حذف شده. حالا ما اینو چیکار بکنیم؟ اینا گفتن اینو نسخ تلاوته، یعنی بوده ولی بعدن تلاوتش به عنوان قرآن حذف شده. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که ما در تصویر سازی که از تشیع داریم، در تاریخ تشیع داریم، همیشه باید اون طرف مقابل رو هم لحاظ بکنیم ببینیم که اینا چگونه در مواجهه با همدیگه روایاتشون را، سیاستشون را، کلامشون را، حدیثشون را شکل میدن. این حالت یک جانبه‌ای که در بسیاری از نوشته ها به چشم میخوره این خلاف واقعیت تاریخ، اون چیزی که اتفاق افتاده خلاف این بوده. خب عرض من خاتمه در اینجا که همودم پنج دقیقه هم بیشتر نداریم. خب البته بعد عرض کردم خب من به عنوان صرفا یه پژوهشگر عرصه مطالعات شیعه هستم، اساتید بزرگوار من آرزو میکردم که در این جلسه حضور داشته باشم، در این حال سعی میکنم اگر اطلاعاتی داشتم در این پرسش و پاسخ در اختیار عزیزان قرار بدم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم توران بزرگوار، استفاده کردیم از نکات شما. من اون حالا انشالله وقت باشه به اون پاره دوم مقاله که مورد اتکای زاندر هم هست در این که اصل آموزه امامت و لزوم ارجاع تفسیری به شخص امام است که به نظر زاندر قرآن رو میگذاره در درجه دوم، یعنی قرآن آنیست که امام تفسیر میکنه. حالا به اینم انشالله برسیم، چون تقریبا زاندر اون بحث تحریف رو یه پرشی ازش میکنه به بخش دوم میپردازه. آقای یاسر میردامادی بفرمایید.
سلام علیکم، الان صدای من میاد؟
بله درست شده آقای یاسر. بله
خیلی عالی، بسیار خوب. ببخشید جناب آقای امداد سوران عزیز، خیلی بهره بردم از صحبتتون و خوشحالم که صدا شما رو دوباره میشنوم. پرسشی که من دارم این است که آیا از فهوای کلام حساری برداشت میشه که اون تعداد روایاتی که در متون شیعی به امامان منتسب است داله و تحریف که تعدادش زیاد هم هست در مقایسه با احیانا روایاتی که داله بر عدم تحریفه که یه دونش رو فهمودید و برای من تازگی داشت، نشیده بودم، امام گفتن از امام صادق پرسیدم و گفتن که چرا اسم عیبتیست، گفتن اصلا سبک قرآنی نیست، این خیلی برای من تازگی داشت. بفرمایید آدرس این حدیث رو در سر بفرمایید کافیه، کجاست؟ اینم ممنون میشم. آیا در واقع فهوای کلام شما اینه که اون دسته قابل توجهی به لحاظ کمی از احادیث داده و تحریف اینها وقت سندیت نداره، ولی احادیثی که در مقابلشه یا نه سندیت داره که داله بر عدم تحریفه، آیا این من برداشت این بود که این رو شما در واقع تلبیه می فهمید؟ و اگر اینطوره آیا پژوهشی صورت گرفته که این دو دسته احادیث رو وزن سنجی کنه به لحاظ سندی، حالا با چه میدونم مش رجالی آقای خویی یا با هر مشی، و یه پژوهشی در این مورد شده؟ اگر شده ممنون میشم که معرفی بکنم. بازم ممنونم از صحبتتون، متشکرم.
بسیار تشکر میکنم آقای میرزامادی عزیز. آقای سمنانی بفرمایید.
خیلی متشکر. عرض میشود من با سه بیت از مولا علی شروع کنم. شب شهادت ایشونه: بسرت القلب لبانات اذا داغ بهی صدری، اکدت الارض بالکف و ابدیت لها سری، فمنها تنبت الارض فذاک النبت من سری. از می شود که یه بحثی فرمودید شما در برای غلوف، حالا نمیدونم چقدر توی مقاله هست یا نه، یا کمتر بهش پرداخته شده، این نکته که امیر معاذی در باره قالیان گفته، یعنی بین گنوستیک هایی که زمان ائمه زندگی میکردن و غلوف میکردن و از سوی خود ائمه اندیشه اونها یا خود اون افراد قالی شمرده شدن و قالیانی که بعدن متکلمین شیعه اینها رو قالی دونستن و تفکیک خواهی شد. یعنی اگر جریان قلوب رو خیلی یک پارچه فرض کنیم به نظرم به خطا میفته. خیلی متشکرم.
بسیار تشکر میکنم آقای سمنانی بابت تذکر و بیت جذابی که با یاد امام علی علیه السلام خوندی در این شبی که منتسب هست به شهادت ایشون. دوست دیگری اگر نکته‌ای داره بفرمایید، میشنویم. جناب آقای نکونام بفرمایید.
سلام بر دوستان گرامی. من تصور میکنم که شاید جناب آقای توران در گفتمان مشهور شیعه قرار دارند و گفتمان های دیگر رو ملاحظه نفرمودند. همونطور که در مقاله آمده، ما فضاهای مختلفی را در شیعه میبینیم که به طور برجسته اخباری ها و اصولی ها هستند و اخباری ها هیچ حجیتی برای قرآن قائل نیستند و در مقابل اصولی ها هستن که برای قرآن حجیت خواهدن، و در تمام کتاب اصولی کاملا این جدال بین اصول اخباری باستاب یافته و ما عملا امروز این دو جریان داریم و اون جریان عوامگرایانه اخباری هستن و چنان در روایات منصوب به ائمه قوطه‌ورن و اونها را اعتبار می باشن که برای قرآن هیچ اعتباری باقی نمیمونه و این در تفاسیر هم حتی انعکاس یافته. و البته جناب آقای میرزامادی فرمودن که نسبت به قولات یا رویکرد انتقادی کار انتقادی صورت گرفته، بله البته صورت گرفته و از جمله علامه عسکری در کتاب خودشون تحت عنوان معلوم مدرسه‌تین که نوشتن حدود 2000 روایت که از ائمه در تحریف قرآن نقل شده رو ایشون نقل کردن، ولی خب این رویکرد گروهی از سیاهیان هستن که آقای علامه عسکری از جمله اونهاست، ولی بسیاری هم این روایات قلات رو اعتبار بخشیدن که محدث نوری از اون جمله است به کتاب فصل کتابش در تایید این روایات هست. و این دو نگرش رو هرچند که حالا در محافل علمی نگرش اخباری رو مذمت میکنن، ولی عملا نگرش اخباری غلبه داشت. و حالا من وارد جزئیات نمیشم که چالش برانگیز باشه و مسئله ایجاد بکنه، به همین اندازه بسنده کنم. ممنون.
بسیار تشکر میکنم مثل همیشه جناب نکونام بزرگوار. من حالا بازم دوست دیگه این نکته داره بفرمایید. اولا دوستان هستن. بله، حالا تا دوستان آماده بشن برای بیان نکته، من یک نکته ای رو خودم درباره مقاله و در معطوف به نکات جناب آقای توران عرض بکنم. به نظرم جناب آقای توران، حالا نویسنده مقاله یک گرچه محتوای مقاله نسبت داره با این دوگانه سازی، اما یک شاید بگیم هنر یا شیطنت ژورنالیستی هم در تیتر انتخاب کردن و عنوان انتخاب کردن برای مقاله هست، در این که خب این عنوان خیلی شاید جذابیت مقاله رو بیشتر بکنه، ولو اینکه حالا شاید لزوماً مد نظر نویسنده بوده یا نبوده. میخوام بگم این عنوان رو باید چنین به نظرم نگاهی هم بهش داشته باشیم، همچنان که منم خودم شاید این انتقاد شما رو در ذهن داشتم که خود این عنوان یه دوگانه سازی، یه تقابلی مفروضشه که اولا باید اثبات بشه که آیا این تقابل به این نحو بوده است یا نه. ولی به نظر من یه هنر شاید ژورنالیستی هم در انتخاب این عنوان بوده. حالا اگه از این گذر بکنیم، این میگم حالا شاید شما وقت نکردید همطوری گفتم به اون بخش دوم، انشالله حالا وقت باشه توضیح بیشتری بدید. به نظر من تکیه زاندر در مقاله همونطوری گفتم یک نوع تکیه هرمنوتیکی یا تفسیری در روش تفسیری شیعیان به طور عام، حالا با قلدت و ضعف کمتر و بیشتر، که خب در باورهای شیعیان ائمه در اون حالا طبق اون همین دستبندی که ایشون کرد بین روایات، تازه در اون روایات تعدیل یافته جایگاه تفسیری و تعلیمی دارن ائمه در شناسایی تفاسیر صحیح از آیات. حالا به اعتبار مقاله قبلیمون اگه بخوام از اون ادبیات استفاده بکنیم، از میربر اشر، در اون دوگانه آیه 7 سوره آل عمران در بحث واو استیناف و واو عطف راسخون فعل و الله، شیعیان قائلند که قائل به عطف هستند و واو رو در اینجا واو عطف میخونند، راسخون فعل رو دانای بر تعبیر میدونن، مصداق اون رو ائمه میدونن. من میخوام بدونم که حالا اون نکاتی که شما فرمودید، مثلا مثل این که قرآن اتفاقا برخلاف ادعای نویسنده در جایگاه اوله، یعنی در متن، در حاشیه معرفت دینی نیست در بین شیعیان، و اتفاقا مستند اول شیعیانه برای اثبات در آموزه امامت، که ما کاملا هم این رو خصوصا در اون تفاسیر دو سه قرن اول که باز با استناد به مقاله قبلی، من میخوام این ارتباطی بین آموزه هایی که نکاتی که اینجا مطرح میشه برقرار بکنم و پیشتر میدونستیم، خصوصا در اون تفاسیر متقدم، خب این رو ما میبینیم که در خیلی از آیات، بعضی آیات با تکلف زیاد و بعضی حالا با تکلف کمتر، هر آنچه که در آیه هست رو تلاش زیادی میشه در این که اثبات آموزه امامت در اونها انجام بشه، که خیلی هاش دفاع کردنیست، خیلی هاش هم ازش نمیشه دفاع کرد و خیلی متکلفانه. من منظورم اینه که حالا این که این قرآن پذیرفته بشه، این مصحف عثمانی پذیرفته بشه، اصلا اهل سنت مقدم باشن در محرف دانستن قرآن، این یک بحثه. زاندر در مقاله از این عبور میکنه، تکیه اصلش این نیست. تکیه اون دوم اینه، من مایلم رو اون بیشتر شما توضیح بفرمایید. آیا دخالت دادن این عنصر مهم که اصلا شاکله نگاه شیعی است در لزوم امامت، تغییر ایجاد نمیکنه به بیان زاندر در نوع نگاه به قرآن؟ یعنی در شیعه اگر امام نباشد، قرآن به خودی خود رهنما نیست، چه بسا با تفسیرهای غلط و دل بخواهانه و فردی و عقل‌گرای شخصی باعث انحراف هم بشه. در اهل سنت حالا این تأمین داده میشه، این حق تفسیر، دست کم با مطابق اون باورهای شیعه ابتدایی این باور با اون ساختمان محکم خودش قرآن رو در درجه دوم قرار نمیده، یعنی حاشیه، یعنی نمیبرش در متن آموزه امامت. به نظر من نتیجه گیری زاده این هست که میبره، بله، یعنی شیعیان، ولو شیعیان معتدل و غیر اهل قلوب، با این لزومی که مطرح میکنند، قرآن براشون در درجه دوم اهمیت قرار داره، ولو اینکه باز طبق سیر تاریخی، باز خیلی شبیه مقاله قبلی و این مقاله، یه مقدار میرم به سمت اجتهادات شخصی. بله، من دیگه زیادگویی نکنم. باز اگر دوست دیگه این نکته‌ای داره بفرمایید، اگر نه من باز دوباره از نکات آقای توران استفاده بکنیم. جناب توران بفرمایید شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و از عزیزانی که مشارکت فرمودند، جناب آقای نظام‌آبادی عزیز، جناب آقای اسم شریف میگذارم و آقای عزیزا بودن به نظر آقای سمنانی، آقای دوستور نکونام و حضرت عالی بودید به نظرم، یک کس دیگه به گمانم نبود دیگه. سپاسگزارم از عزیزان، خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. سوالی فرمودن آقای میدامادی عزیز درباره این که آیا روایت تحریف اعتبار دارن یا نه. ببینید، عارضم به حضور شریفتون که فراتر از این که اینا اعتبار دارن به لحاظ سندی یا غیره، مهمتر از اون هم در شیعه هم در سنی و هم سنت کلامی و فقهی دیگر، تلقی اون سنت هست از اون روایات. این ما در اهل تسنن هم روایات معتبر تحریف کم نداریم. مهم این نیست که ما روایات تحریف داریم، مهم اینه که تلقی از این روایات تحریف چی بوده، این ما باید کشف بکنیم. خب به شخصه اگر شما از بنده بپرسید اون چیزی که شما، یعنی یا از نگاه بیرونی ممکنه یا از نگاه مخالفان نوعین ها روایات تحریف تلقی میشه، آیا اعتبار دارم؟ من میگم ممکنه درصدشون اعتبار داشته باشه. تو هر زمینه شما وارد بشید، معمولاً، یعنی جمع‌آوری، حالا یه برداشت کلی بگم، معمولاً جمع‌آوری بکنید روایات هر زمینه رو، شما میتونید 15% مثلا روایات معتبر به لحاظ فرض مبنای رجالی آیت الله خویی یا هر مبنای رجالی، خب بالا پایین میشه، تعدادش کم و زیاد میشه، میتونید پیدا بکنید. مهم این نیست، مهم اینه که آیا تلقی اون پیروان از اون متن دیگه، مثلا در مورد قرآن کریم که تردید نداریم، در مورد آیات مشکل به تشبیه قرآن کریم که هیچ کسی تردید نداره، و جا عرب بکر و ملک و صفن، اگر آیات درست مونده باشن، یا این نیز آهبون الاربی، آیات تشبیه در قرآن آیات کسی در اعتبارش تردید داره؟ نه، یعنی همه میگن که بله این آیات در قرآن کریم هست، هیچ کسی نمیگه این آیات تعریف شده، فرزن همه هم قبولش دارن. ولی آیا تلقی پیروان مذاهب از اینها یکسانه؟ نه، متفاوته. پس ما سوالمون رو باید منتقل بکنیم که فهم شیعیان از این روایات چی بوده است. همونطور که در اهل تسنن این روایات هست، رو اهل تسنن از طریق نسخ تلاوت که میگن بله در قرآن بوده، هست شده، یعنی یه نوع میپذیرن تغییر در قرآنی رو که بر پیامبر نازل شد، میگن بله این قرآن تغییر پیدا کرد، اون نیست که بر پیغمبر نازل شد، چون یه سری آیاتش هست شد نسخ تلاوت شد. بنابراین ما باید ببینیم که تلقی شیعه از این روایات چی بوده، که خب همین چیزی میشه که بحث‌های متأخرتر که حالا ببینیم شیخ مفید چی گفته، شیخ طوسی چی گفته، سید مرتضی چی گفته و غیره و غیره، که این در تاریخ مذکور است. بررسی هم که همونطوری که مستحضر تحصیل و آقایی کنه کنه هم فرمودن القرآن و معالم المدرسه، این رو فکرم آقای نکنه هم اشاره فرمودن، آقای سید مرتضی عسکری خب مفصل بررسی کرده اعتبار سنتی و غیره و خود بعید و رحش شدم که ایشون چیکار کرده، ولی بررسی سنتی و اینا مفصل انجام داده تا جایی که یادمه و احیانا دلالت شناسی هم کرده و آثار دیگه ای که علما درباره روایات تحریف نوشتن. اما اگر بخواید شخص نظر، حالا من که عرض کردم شاگرد کوچکی هستم در محضر اساتید این عرصه، شخص من در نظر منو بخواید، من روایات تحریف را واقعا نمیتونم به عنوان اینکه یه آیه از قرآن بوده و حذف شده بپذیرم، چون اصلا این روایات میگه مثلا فرض میگه اینجا اسم 70 نفر از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود هست شد. و واقعا مثلا یعنی پیامبر مثلا آیه قرآن رو که میخونه 70 نفر مثلا اینجا اسم ذکر کرده. این روایات تحریف رو ما باید دسته‌بندی بکنیم، دسته‌های مختلفی دارن همونطوری که اشاره فرمودن. اتفاقا در اهل تسنن هم این توجیه رو من دیدم که ذکر کردن، شاید سیعه در این اقدم باشه، فرمودن که بخش مهمی از این روایات تحریف مربوط می شود به وحی تفسیری نه وحی تنزیلی. یعنی همونطوری که آیات قرآن بر پیامبر نازل می شده، تفسیر آیات قرآن هم بر پیامبر نازل می شده، که خب حالا این منافقینی که می گیم مصداقش کیا هستن، این مؤمنان مصداقش کیا هستن و همینطور این تفسیرش خب ممکنه در اون مصحفی که امیرالمومنین علیه السلام نوشته یا نزد ائمه بوده تفسیرش هم بوده، این آیه توضیحات دیگر، این آیه کی نازل شد، کجا نازل شد، هم همین هم میگه روایتی که بیان شده که ظاهرا همین رو حالا متن روایت الان دقیق حضور ذهن ندارم، یعنی این که این آیه کی نازل شده، به چه مناسبت، فر نزولش چی بوده، در مورد چه کسی بوده. این توضیحات تفسیری است که بخش مهمی از روایات تحریف راجع به اون است. بنابراین از خودم خلاصه بکنم در پاسخ آقای دکتر میزامدی عزیز، با این هستش که مهم نیست که این روایت اعتبار دارن یا نه، بله بعضیش اعتبار دارن، مهم اینه که تفسیر و تلقی شیعه از اینها چیه، که خب تفسیر و تلقی شیعه هم علما بیان کردن. ببین ما اگر بخوایم اینجوری بررسی بکنیم که این روایت اعتبار دارن یا نه، مثلا بگیم آقا روایات، یه اشتباهی که من به صورت تکرار بکنم، مساوی انگاری روایات شیعه با عقاید شیعه، این بارها و بارها تکرار میشه در اونچه که گاهی مثلا نویسندگان غربی و قبل از اون البته اهل تسنن میشه، در اون کتاب اصول مذهب شیعه قفاری هم که ملاحظه فرمان همین یه روایت میاره میگه که این عقیده شیعه اینه، ولذا این نوع برجسته سازی موجب میشه یه تصویر کاریکاتوری از عقاید شیعه ارائه بشه. مثلا این نمونه که من میخوام خداشناسی اهل تسنن رو بررسی بکنم، برم سراغ روایات دجال. خب بحث روایات دجال یه بحث جدی هست در اهل تسنن و یه فتنه دجال داریم دیگه. مشکل فتنه دجال اینه که مردم نمیتونن تشخیص بدن که این انسان به این بزرگی که یه دستش بهشت یه دستش مثلا آتش یه دستش یه دستش بهشت و سرسبز زنده میکنه میمیرانه نمیدونم قدمش چقدر بزرگه. فتنه دجال مشکلش اینه که مردم نمیتونن تشخیص بدن این خداست یا این یه دشمن خداست. خب حالا شما بخواید یه خداشناسی به اهل تسنن نسبت بدی بر اساس روایات دجال، بگید که ببین اینجا گفته شما چجوری بتونید تشخیص بدید این که این اعوره، خدای شما که اعور نیست. حالا بیاییم کل خداشناسی اهل تسنن رو بر اساس این بازسازی بکنیم که خدای اهل تسنن اینجور، خب این خلاف واقعه. من بخوام خداشناسی اهل تسنن رو بازسازی بکنم باید برم، یعنی نه که بازسازی بکنم، باید برم که کتابای کلامیشون اعتقادیشون اعتقادنامه‌هاشون چه تصویری از خدا ارائه دارن. این خطایی که تکرار میشه اینه که میان مجموعی از روایات رو میگیرن و میگن کل عقاید شیعه در روایات تقیه، مثلا یه روایت اونم غیر معتبری رو میگیره، میگه از تقیت و دینی و دین آبایی. خب فکر میکنه که کتاب توحید که می‌نویسن تقیه است، کتاب النبوه، در حالی که شما صدر تا ذیل کلام و فقه امامیه رو می‌بینید خلاف تقیه است. تو عقاید داره خلاف عقاید اهل تسنن بیان میکنه، توی فقه داره خلاف اونا بیان میکنه. پس تقیه چیه؟ یه حکم کوچکی در میان مجموع احکام مثلا فقهی شیعه. تو اینا شما به صورت کاریکاتوری بزرگش بکنی، وقت تصوری میشه که کل شیعه رو از صدر تا ذیل از عقاید و فقه و تاریخ و کلام تقیه برد. روایات تعریف هم همینه. شما مجموع روایات اهل البیت را درباره قرآن دسته‌بندی بکنید. روایاتی که میگه قرآن را بخونید، تدبر بکنید، عمل بکنید، فهم بکنید. روایاتی که میگه چیزی که خلاف قرآن باشه به ما نسبت داده شده باشه نپذیرید، در مقام تعارض روایات اونی که موافق قرآنه. یعنی شما یه مجموعه از روایات رو دارید در مکتب اهل بیت علیهم السلام که ده‌ها مضمون رو دارن منتقل میکنند. اون وقت ما بیاییم این ده‌ها مضمون رو همه رو بذاریم کنار، در حقیقت همین کاری که توی این مقاله شده. بعد یه روایات تعریف، حالا چون که میگید که آقای سلطانی هم اشاره فرمودن که از اون نکته اول که تعریفه بگه شیعیان به لحاظ تاریخی عدول کردن، و فرض اگر واقعا چنین دیدگاهی داشتن که منده تردید دارن که واقعا چنین دیدگاهی رو ما در قرن اول و دوم بتونیم به شیعیان نسبت بدیم، شاید در قرن سوم به بعد کسانی رو پیدا بکنیم، ولی فرض چنین فرضی هم داشته باشیم، وقتی داریم روایات رو بررسی بکنیم، شما مجموع روایات اهل بیت و شیعه رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم که حالا روایات تعریف کجا قرار دارن. اون وقت تو خود روایات تعریف هم ما دسته های مختلفی از روایات داریم. یه طیفی از روایاتی که توی جزء روایات تعریف دسته بندی میشه روایات اختلاف قرائته، که اینا یک امر عادی بوده در طول تاریخ اسلام الی یوم نهاد اختلاف قرائت رو ما داریم. سلامون علی الیاسین یا سلامون علی آل یاسین، طلح منزود یا طلع منزود، و این اختلاف گاهی اختلاف قرائت البته تا خاص تا اضافه یک واژه هم پیش میره، یعنی این رو اختصاصی هم به سنت امامیه نداره، در غیر سنت امامیه هم هست. پس بخشی از روایات تعریف مربوط میشه به اختلاف قرائت، بخشی از روایات تعریف مربوط میشه به وحی تفسیری، نه وحی تنزیلی که قرار بوده در جزء قرآن قرار بگیره. خب بخشی از روایات تعریف هم شاید مثلا اینا نباشه، ولی خب این روایات رو کسی در شیعه معنای پذیرش این که بله بگیم که آقا در قرآن مثلا یه چند تا سوره هست که در قرآن، کسی این سبک از روایات رو مبنا قرار نداده و قرار نمیده تا اونجایی که من میدونم. البته شما اگه بخواید شواذ رو پیدا بکنید در هر مله و مذهبی، شما تو میشه کنار یک کسی رو میتونید پیدا بکنید همچین شواذ داشته باشه. حالا من فکر خیلی معطل نشم، اما آیه ایشون نکونام اشاره فرمودن که ما در بحث برگردیم در حقیقت به این بحث تفسیری، که بگیم که آقا بله در شیعه حالا ما خیلی نمیتونیم بحث تعریف قرآن را مطرح بکنیم، یعنی عدول بکنیم از اون اتهامی که همواره در طول تاریخ مطرح بوده، بگیم که خب اگه بوده تو هر دو مذهب بوده، تلقی ها مختلف بوده و غیره و غیره. اما برمیگردیم بحث تفسیر قرآن، آیا واقعا در تفسیر اهل بیت علیهم السلام چه جایگاهی دارن؟ بله شیعه قبول داره که در تفسیر اهل بیت علیهم السلام سخن، در تفسیر قرآن کریم سخن اهل بیت علیهم السلام حجته، اما آیا این به معنای نفی حجیت استقلالی قرآن هست حتی در جریان اخباری؟ من یه مقداری در این تردید دارم. زبید یه عبارتی را از شیخر عاملی که از بزرگان جریان اخباری هست را بخونم. این عبارتش در اثبات الهدات به نصوص و المعجزات جلد یک صفحه 36 اگه اشتباه نکنم، از این نسخهی که توی جامعه حدیث نور هستش، این عبارت ایشون هست: فالقرآن و النبی حجتان مستقلتان. فالقرآن و النبی حجتان مستقلتان، یشهد و کل واحد منهما به تصدیق الاخر و یجب و قبول و شهادت کل منهما للاخر ولا تتوقف و حجیت و احدهما علی حجیت الاخر. اصلا اخباریه دیگه، به اصطلاح خالص خالص. یه قرآن کریم و پیامبر حجت مستقل هستن، شهادت میده هر کدوم از اینها به تصدیق دیگری، شهادت هر کدوم را هم شما باید مستقلن قبول بکنید، حجیت هیچ کدوم هم متوقف بر حجیت دیگری نیست. بینم از اخباری منطقه. ببینید من نمیخوام انکار بکنم که حالا اخباری ها وابستگی بیشتری به روایات در تفسیر قرآن کریم دارن، اصولی ها ای بسا کمتر. یه نکته را اضافه بکنم، این که ما در تفسیر قرآن کریم به یک مرجعی غیر از قرآن کریم مراجعه میکنیم، این مشترک بین دو شاخه شیعه و سنی است. تو اهل تسنن مگر شما میتونی قرآن کریم را بدون تفسیری که از صحابه و تابعین نقل شده بفهمید؟ امکان نداره. یعنی شما اگر این سنت تفسیری را در اهل تسنن که برمیگرده به اون چیزی که از صحابه و تابعین نقل شده بگیری، خیلی جواب میمونه. پس اینجوری نیست که در اهل تسنن بسای اصولیشون هم که همینطور آیا قرآن را میشه تخصیص دست خبر و غیره و غیره که تو بحث اصول هم هم. بنابراین در نتیجه ما هم در شیعه قرآن کریم را بر اساس تفسیر اهل بیت علیهم السلام تفسیر میکنیم؟ بله میکنیم. اما اینکه ما هیچ آیه در قرآن نداریم، هیچ کدوم از آیات قرآن بدون ورود روایت قابل فهم نیست، چنین چیزی رو شیعه نمیگه. مگه اینکه گفته خدایی هست، آخرتی هست، پیغمبری هست؟ اونجایی که اختلافی هنوز نیومده تو تفسیر آیات قرآن، میگه شیعه میگه من نمیفهمم کدوم یک از اخباری ها چنین چیزی گفتن. بنده که سراغ ندارم. حالا ممکنه، من نمیگم، حالا نمیخوام نفی مطلقم بکنیم، ولی داریم میگیم که یک چیز مشترکی ما در جهان اسلام داریم به نام این که روایات چه شأنی در تفسیر قرآن کریم دارن و مورد قبوله. حالا غیر از جریان قرآن بسندگان که احیانا بعدا جریانهایی در جهان تسنن پدید اومد، بعدا به جهان تشیع هم سرایت کرد، اونو کار نداریم. ولی میتونیم بگیم اجماعیه که قرآن کریم بدون تفاسیر منقول از صحابه و تابعین و پیغمبر قابل فهم نیست. این مورد اجماعی مسلمانان. اخباریون هم در جهان شیعه نتیجه عملی نظراتشون چیزی جز اون چیزی که اصولیون میگن نیست. شما علامه مدرسی رو ببینید توی بهاءالاحوال، یه موضوعی که وارد میشه اول آیاتش رو میاره، یه تفسیری از آیات، بعد وارد روایات میشه. یعنی نهایتاً حتی جریان اخباری هم، حالا بگه مراجعه بکنیم به روایات، خیلی خوب مراجعه کردیم به روایات، فرض شما حساب بکنید چیز رو، مثلا شیخ صدوق رو به حساب جریان اخباری رو نسگرا بذارید، مثلا اصطلاح اخباری پیدا. خب در نهایت از اخبار شما چی میخوایی بگی؟ خواهی چیزی خلاف قرآن رو میگی؟ نه، میگی که ما همون چیزی رو که در قرآن گفته ما از اخبار هم همون رو بیان میکنیم. یعنی نتیجهی که از جریان اخباری آید میشه، نتیجه کلامی که آید میشه، تقریبا نمیتونیم بگیم 100% توی هیچ فرقهی که این اتفاق نمیفته. توی اهل تسنن هم نتیجهی که اهل حدیث سلفیه میگن با اون چیزی که اشاعره میگن، با اون چیزی که ماتوریدیه میگن، حالا اگه معتزله هم جزء اهل تسنن حساب بکنیم که البته نیستن، خب کل زمین تا آسمان فرق میکنه. برای این در نتیجه تفاوت ایجاد نمیکنه. پس مراجعه به روایات مورد اجماع در جهان اسلام، مثلا حالا اهل تسنن کمتر به روایات اهل بیت، بیشتر به روایات صحابه و تابعین مراجعه میکنن. شیعیان میگن نه، اونی که حجیت داره روایات اهل بیت علیهم السلام. بنابراین در تفسیر روش تفسیری شیعیان هم حجیت استقلالی قرآن نفی نمی شود و مراجعه به روایات هم کاملا یک امر متعارف و طبیعی است و هم مستندات به اصطلاح شیعه امامی در اینجا مستندات کلامی داره و هم مستندات تاریخی میتونه داشته باشه. یعنی چه اشکالی داره که ما همونجوری که از بقیه صحابه تفسیر قرآن را میگیریم، اگه بخوایم با مخالفان بحث بکنیم، از امیرالمومنین بگیریم، از امام حسن بگیریم، از امام حسین بگیریم، چه اشکالی پدید میاره که ما تفسیر آیات را از اهل بیت علیهم السلام بگیریم؟ خب به عذرخواهی میکنم من زیاده صحبت کردم. اینه نستم بگم اثبات متکلفانه. ببین هیچ وقت شیعیان از این روایاتی که مثلا آیات را تفسیر میکنه به اهل بیت در مقام اثبات امامت نبودن. اثبات امامت شیعی بدون مراجعه به روایاتی از این دست که حالا اینجا اسم امام افتاده و اینا کاملا از قرآن کریم میسره، برخلاف امامت سنی که اصلا در قرآن کریم هیچ مبنایی نداره. یعنی ما بر اساس قهر و غلبه و فلته و شورای اهل حل عقد و اینجور چیزا هیچ سمتی در قرآن نداریم اینجوری تعریف شده باشه. و مثلا شیعه نیاز به امکانم نداره، یعنی شیعه با این روایات هدفش این نیست که بخواد اثبات بکنه. شما کتابای کلامی شیخ مفید رو ببینید، سید مرتضی رو ببینید، علامه هلی رو ببینید، بسیاری از آیات رو مورد استناد قرار میدن. هیچ وقت این سبک از روایات رو تو مباحث کلامی مورد استناد قرار نمیدن، برای اینکه دستشون پره، نیازی ندارن که این روایات رو مورد استناد قرار بدن. عذرخواهی میکنم اگه زیاده گویی کردم، در خدمت عزیزان هست.
تشکر میکنم دوباره جناب آقای توران عزیز، استفاده کردین. حالا من نکاتی دارم اگر نوبت خودم بود عرض میکنم. جناب آقای نکونام بفرمایید.
سلام مجدد. من میخوام عرض بکنم که حتی نظر مشهور شیعه هم از اخباریگری منزه نیست. وقتی که آیاتی رو به اهل بیت منسوب میشمارم بدون اینکه در خود آیات هیچ دلالتی در اون وجود داشته باشه و فقط به استناد روایت باشه که زیر اونها نقل شده، این نمونه از اخباریگری موجود در نظر مشهور شیعه است. لذا میتوان گفت که حتی طبق نظر مشهور شیعه قرآن در چنین آیاتی حجیت ندارند و این روایت زیل اونهاست که حاکم بر آیاتند. و پذیرش روایت مخالف قرآن چه به عنوان تخصیص و تغییر و چه به عنوان جعل و تطبیق و باطن قرآن، اینها نوعی اخبارگری به شما میره. هم به روایت تحریف قرآن بر وحی تفسیری هم یه توجیه تکلف آمیزه. وقتی که صریح این روایت اومده که اینجوری نازل شده و اون ما حالا بگیم که یه چیز جعل کنیم، یه اصطلاح جعل کنیم به نام وحی تفسیری، این برای رفو کردن و برای توجیه کردن این روایات، چون بالاخره ما با این روایات مواجهیم، یه جوری باید این روایات رو نمیتونیم بگیم که این همه 2000 روایت جعلی هست و میام یه جوری توجیه میکنیم بگیم که بله صادر شده مفهومش نیست. این یه نوع تعویل گرایی، تعویل هم یه نوع فریب کاریه. ما چندان روایت تفسیری معتبر قابل توجهی از ائمه نداریم که حالا بگیم که ما حاجت داریم به تفسیر ائمه در قرآن، و اگه که ائمه نباشن ما آیت قرآن نمیتونیم تفسیر کنیم. روایات قابل توجه ارزشمندی نداریم و قریب اتفاق این روایات تفسیری روایاتی است از غلات که به صورت آسمون ریسمونی آیات رو تجدید بر ائمه کردند. اولین تفاسیر روایی مثل تفسیر فرات کوفی و تفسیر قومی مشتمل بر همین روایت قالیان هست و مفسران ما هرچین که خواستن مبارزه کنن با قلو و با اخبارگری، ولی کاملا خودشون از اخبارگری مبرا نساختند. برای مثال شیخ طوسی که اونه نمیشه جز اخبار یا برشمار، در مقدمه تفسیرش میگه تفسیر جز با اثر صحیح روا نیست. یعنی اگه شما موقع قرآن تفسیر کنید باید با روایت تفسیر کنید، این یه مفهوم جز اخباریگری و عدم حجیت خود قرآن نیست. ما در صورت نظر مشهور هم باید بگیم که فی الجمله مشمل بر عدم حجیت قرآن، ولو فی الجمله باشه و حجیت اخبار حکومت اخبار بر آیت قرآن مشاهده میکنه. ممنون.
تشکر فراوان. باز دوباره جناب آقای نکونام. جناب آقای خلقی هم نکته‌ای رو در رابطه با اون مفهوم تعویل و تعویل متضادی که در مقاله نصرام دبوزید چند شب پیش مطرح شد رو مطرح کردن. من کاش بحث بودن نکتشون رو به صورت کلامی که اعمال اون نکته در اینجا چه پیامدی داره که نوشتن که مد نظر قرار داده نمیشه در بحث. جناب آقای میردامادی هم یادآوری کردن به آقای توران بزرگوار که اون حدیث منسوب به امام صادق رو اگر سندش رو بفرمایند و خاطرشون باشه خوب هست. باز نکته اگر دوستان دارن میشنویم درباره بحثایی که در گرفته. بله حالا تا دوستان دوباره نکتهشون رو بفرمایند. بله دوست یا برادر بزرگ، دوست خانم یا آقای ام ام بفرمایید نکتتون رو.
سلام عرض میکنم. ببخشید من اسمم مصطفی در ام ام ثبت شده اصخایی میکنم. یه سوال داشتم، من کل مقاله رو خوندم به فرمایشات اساتید و گوش دادم، دقیقا به عنوان یک عامی دارم سوال میکنم. با توجه چند سال فقط مقالاتی میخونم، تحقیق ظاهری میکنم، اصلا در رشته دانشگاهی من نیست این شما اساتید. سوالم مشخصا اینه که ائمه معصومین ما چرا تفسیر قرآن رو ننوشتن؟ حالا بگیم اوائل امامان اول، دوم، سوم، مشکلاتی بوده از روز کتابت کردن. با توجه به اینکه اولین کتب اهل تصنن صحیح بخاری فکر میکنم قرن 220 بوده فکر میکنم، حالا امامان آخر ما 8، 9، 10 چطور یه تفسیری مینوشتن؟ شاید این معضلات و مشکلات رو کمتر داشتیم. این سوال داشتم. حتی بعد از غیبت نائب خاصش آقای نوبخی که تقریبا شاید 30 سال 40 سال نواب خاص بودن، دقیقا اوایل قرن چهارم بودن، میتونستن کتابت کنن که این مشکلات ما نداشته باشیم. این سال اولمه. تو مقاله اینجا قید کرده که بعد از امام جعفر صادق به خاطر اینکه حاکمان بنی عباس احاطهشون بیشتر بود امامان فرصت نداشتن این کار رو بکنن، ولی این مصداق نیست. فکر کنم امام رضا هم که حالتی نبوده. حالا بگم مغایره یا نه، اینجور به ذهنم میرسه اونان سوال عرض بکنم. آخرین سوالم هم اینه که میگن اگر روایتی رو خوندید شنیدید ارجاع بدید به قرآن، که اگر قبول قرآن بود قبولش بکنید. الان ما تفسیر قرآن رو میخواییم برگردیم به روایت. من با نفر آمین رو کانفیوز میشم، نمیدونم یعنی چی. روایت رو یه جا من باید با قرآن بسنجم، بنام قرآن رو بیان با روایت تفسیر کنم. یه مقدار تربونان فرض میکنم یا آمید بنام همین سوال میکنم. مطلب آخرم برداشتار آقای امداد که خیلی قشنگ توضیح دادم. من با مقالاتی که الان من خوندم تو این زمینه فکر کنم اونی که خارجی مقاله نوشته به نظرم درست نوشته که امام ها تفسیرها رو انحصاری خودشون انجام میدن. شیعه مونوپول، حالا بگم مونوپول نمیخوام خدای نکرده کلمه بدی استفاده کنم، به سمت و سوی خودشون اون تفاسیر رو انجام میدن. فکر میکنم دقیقا همینه. خب اهل تسنن هم همینه. یه نکته هم فرمودی که شاید جاش اینجا نباشه جناب امداد، که تفکر شیعه و سنی از همون اوائل اسلام بوده. بله تفکر بوده، ولی من به عنوان نفر امید تفاوت شیعه و سنی رو بگذاریم از تفکرات، از فقهشون، از برخورداشون. به عنوان مثال نحوه وضو، نماز، روزه، حج، مسائل اینا رو میبینم. این طبیعتا اون اوایل اسلام نبوده، حالا فکر نمی کنم اونجوری باشه. خیلی ممنون در اصلا فرصت دادید در کنار شما اساتید یه سوالی هم مطرح کنم. اگر سوال های خیلی باب این جلسه هم نبود عذرخواهی میکنم. عرض کردم خدمتتون رو یک آمین سال کردم. ممنون از فرصتی که به من دادید.
تشکر از شما آقا مصطفی عزیز. من خوب یه یادآوری بکنم اینجا به نظرم جاش هست. تو جلسات ما خوشبختانه یعنی تلاش بر این بوده که یک برابری بین همگان باشه. من حتی آمدانه این رو آمدانه اگر حالا از دستم در رفته حتی از پیشوندها و پسوندها هم پرهیز دارم. خیلی سعی میکنم مثل این کلاس های اکادمیک دانشگاهی نه مثل خودمون غربی باشه که در کلاس درس، در کلاس گفتگو همه حتی با اسم کوچیک هم دیگر رو خطاب میکنن. اینا خوبه من اینجا تو پرانتز بگم ما تمام تلاشمون در جلسات 15 مقاله قرآنی اصلا اینکه به فضای عمومی این مقالات آورده میشه دقیقا برای این هست که ما با هم همردیف هم شانه به شانه هم با هم دیگه بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، از نکات هم دیگه واقعا به معنی واقعی کلمه یاد بگیریم. من یعنی خیلی 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 دوست دارم که امثال دوست بزرگوار آقا مصطفی خیلی راحت و خیلی با بدون هیچ آداب و ترتیبی نکات خودشون رو بیان بکنن و هیچ حراسی نباشه از این که مثلا یه نفر حالا استاد صاحب کرسی فلان دانشگاه است و یک نفر نیست. واقعا ما همه ما به معنی باز واقعی کلمه اینجا با هم برابریم و از نکات هم دیگه میآموزیم و اصلا نکات نمونه خیلی شاهد خیلی خوبش همین پرسش های بسیار تأمل برانگیز شما که به قنای گفتگو کمک میکنه. من اینو تو پرانتز لازم بود دیدم بارها برخی از دوستان که غیر از گفت صحبت کنندگان همیشگیان لازم میدونن اولش این رو بگن، واقعا این رو اعلام نکنن، هیچ لزومی به گفتن این نیست. همگی دوستان در اینجا صاحب فضلند و از اونها میشه در تقرب به حقیقت استفاده کرد. بله پرانتزم بسته. فرمودن که با حجیت دانستن روایات اهل بیت در تفسیر قرآن آیا پای امر بشری به وحی باز نمی شود؟ خب اینم یه سوالی است که مد نظر ایشون هست. باز اگر نکته‌ای باشه میشنویم. من این نکته خودم درباره بحث‌های یعنی نکات آیه توران داشتم، این نکته چند تا نکته داشتم مایلم که اصلی‌ترینش رو بیان بکنم. اگر دوست دیگری ولی اولاست اگر دوست دیگری نکته داره ما دو نکته او رو میشنویم.
بفرمایید آقای سلطانی، بعد من عرض میکنم اگر فرصت شد.
نه دقیقا شما اولایی بفرمایید.
اختیار دارید. خیلی ممنون از تذکر به جایی که دادید در ابتدای صحبت. عرض میشود ببینید این که تبیین های رقیب رو صورت بندی های رقیب رو جدی نگیریم. برای مثال یکی از بزرگواران فرمودن که خب تفاسیر اولیه یا جوامع روایی اولیه مملوف هست از روایات و نقلیات قلات. ببینید این رو که با ارتودکسی پس از خودش که نباید بسنجیم. یه ارتودکسی بعداً ساخته شده بعد ما به اینا میگیم قلات، توجه میکنید؟ یعنی اون تفکیکی که من عرض کردم در تحقیق امیرمهدی خیلی مهمه. اینی که قالی چیست، یعنی سرش اول مسئله است، این که قالی چیست، خلوف چیست. این یه نکته. یه نکته هم در مورد مثلا همین بحث تغییره که شد. ببینید تغییره رو شما اگر جدی بگیرید در تفسیرتون، در حدیث شناسیتون، امام شناسیتون، پیغمبر شناسیتون تفاوت اساسی ایجاد میکنه. اگر شما تغییره رو به معنای عرفانی کسم سر بگیرید، کتم یعنی سر ولایت عرفانی بگیرید، پوشاندن سر بگیرید، خب شما خیلی در تفسیرتون، در امام شناسیتون تغییر ایجاد میکنه. این که بگیم تغییر یه چیزیست که خیلی حاشیه‌ای در شیعه هست، فقط مثلا در امر سیاست هست، و بعد بگیم که حالا این تبیین های رقیب همه کاریکاتوری هستن، این به نظرم با روش شناسی پژوهش یکم نمیخونه. مثلا در کار امیر معزی، در کار هانری کوربن که تغییر به عنوان یک آموزه مرکزی در نظر گرفته شده، شما ببینید که چه فضای هرمنوتیکی جدیدی باز کرده. خیلی متشکرم.
بسیار تشکر میکنم جناب آقای سمرانی عزیز. خیلی نکته باریک بینانه روشی خوبی بود. من اولش هم یه تذکر کوچیکی فقط بدم. آقای مصطفی فرمودن، یادم رفت من اول بگم که از همه دوستان جا صاحب فرض، من فقط جهت اینکه بماند در این فایل میگم، یه تفاسیری جناب آقای مصطفی به ائمه منسوب هست ولی در صحت اونها خب بحث هست که آیا حالا اینها از اصالت برخوردار هستن یا نه. مثلا تفسیر منسوب امام حسن عسکری، اتفاقا من دقیقا پیش روم هست کتاب، یا آقای یک کتابی آقای میربر اشر داره درباره این تفاسیر متون و تفسیرها در فضای امامی متقدم و در اونجا مثلا این تفسیر منسوب امام حسن عسکری رو یه بحث مبسوطی داره که آیا مثلا این اصالت داره یا نه. این تفرانسز بسته عرض کنم که جناب آقای توران بزرگوار، اون یه نکته که من میخواستم بگم این بود که ببینید، شما به درستی فرمودید که مثلا از قول فلان عالم اخباری مثلا شیخور عاملی یا مثلا اشاره به برخی از شخصیت های شیعی مثل شریف مرتضی و اینها، با استناد به اینها ما بگوییم که نگاه کنید مثلا اخباری ترین، حالا شریف مرتضی که اخباری نیست، منظور همون شیخ حور عاملی است، یا حالا به بیان آقای نکونام شیخ طوسی، که البته ما میدونیم شیخ طوسی مطابق همون مقاله‌ای هم که چند شب پیش بررسی کردیم، خود روش تفسیریش در تبیان پایبند اون نکتش نیست، یعنی خودش هم تفاسیر خودش رو ضمن بحث ها میاره، ولی حالا فرض بکنیم اینها در روش های خودشون رو اعمال کردن، آیا یعنی میخوام بگم که اونها تفاسیر خودشون رو هم آوردن و دستشون رو نبسته پایبندی اونها به حدیث، آیا این به معنای این است که یعنی میخوام ما به اون استناد بگم، میگم نگاه کن این بزرگان عالم تشیع هم دارن این کارو میکنن. اگه به همین مقاله دقت بکنید، حالا استناد آقای پاول زاندر، شیخ مفید و همین شریف مرتضی در بحث جبر و اختیار هست که اونها میل دارن جهان رو مختار و از سر اختیار تفسیر بکنند، ولو تفاسیری در دستشون هست که جبرگرایانه است. و مثلا باز به همون مقاله میر برشر، ما حالا این شیخ طوسی و تبرسی در تفاسیرشون دقیقا اونها هم احادیث رو میارن، اما به نظر مفسران نظیر دو نویسنده این مقاله ها، اینها دارن عدول میکنن از اون چه که یا ادعا میکنن در مقدمه هاشون، یا دست کم در اون نظام اعتقادی شیعی که اینها درش بالیدن وجود داره. اگه اینطور باشه ما نمیتونیم به خود اینها استناد بکنیم، برای اینکه بگیم نگاه کن روش خود اینها نشان میدهد که در آموزه های شیعی لزوماً حجیت خود مفسر و فهم خود مفسر، فهم مستقل خود مفسر معتبر شمرده نشده. نه نگاه کن اینا دارن دقیقا دارن شخصی و مجتهدانه مستقل دارن تفسیر میکنن. میخوام بگم که این نویسندگان شبیه این مقاله دارن به اینا استناد میکنن، میگن اینها روش ها رو عوض کردن، گویی دست بردن در اون روش مألوفی که باید بهش پایبند میبودن. حالا من از این نکتم رو بگم و خاتمه بدم. من به نظرم حالا در نقد این مقاله، اگر باز به خود این مفسران، شاگردان ائمه و مفسران شیعی مثلا بزرگی مثل طوسی و تبرسی و یا حالا متکلمینی مثل مفید و شریف مرتضی و اینها استناد بکنیم، یعنی روش اونها رو، آیا خود این تفسیر که بگیم، حالا همین چیزی که اول من گفتم ازش برگردم، آیا بگیم اینها عدول کردن از روش های جاری در آموزه های شیعی، خودش ذاتنگاری نیست در آموزه های شیعی؟ یعنی من میخوام اینو بگم، چه بسا خود این عقل گراییه، حالا نصف و نیمه، من چون قائل نیستم که به نظر برخلاف تفسیر مشروع جریان شیعه به اون معنا اصولیست دست کم که ادعا میکنه، ولی حالا همین عقل گراییه نصف و نیمه و قطعا به نظر من خیلی بیشتر از خیلی از جریان های اهل تسنن، خود اینا کی گفته که حالا برگرفته از خود آموزه های اهل بیت نیست؟ یعنی این دوگانه رو برقرار کردن، این رو اول به ذهن متبادر میکنه که گویی که این مفسران از اون اصول و از اون آموزه های ارتودکسی شیعه عدول کردن و رفتن تفسیر عقلی رای کردن، ولی در نقطه مقابل میشه گفت که چه بسا خود این محصول، یعنی در معرض آموزش های خود اهل بیت قرار گرفتن باشه، که حالا در یه سیر تاریخی مفسران شیعه رو دست کم کمی حالا عقلگراتر و اصولی تر میکنه در روش های تفسیریشون. بله، نکته هم این بود. باز اگر دوست دیگه این نکته داره بفرماید استفاده میکنیم، وگرنه باز دوباره از نکات های توران استفاده بکنیم.
من یه نکته هم اضافه کنم نسبت به سوال این دوستمون. برای مثال تفسیر منسوب امام جعفر صادق، خب چون سلمی در حقاق و تفسیر روایت کرده یا ابو سعد خرگوشی در تهذیب الاسرار روایت کرده، خب این رو اجاریونیش نپذیرفتن. توجه میکنی؟ یعنی تفاسیر منسوب به ائمه هست. اتفاقا بخشهایی رو هم سلمی هم خرگوشی رو بردن که این بخشها با هم متفاوته، یعنی معلومه که اینها از یک منبع واحد یا ننوشتن یا از روی دست هم ننوشتن، ولی خب یعنی در جهان شیعه خیلی به اون تفاسیر اعتنا نمیشه. خیلی متشکرم.
بله تشکر میکنم جناب فرمانی، در ذکر نکات بیشتر اون تفاسیر منسوب به ائمه. آقای توران بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شریفتون که خب بحثا رو هر چقدر کشش بدی کش میاد، چیزی که تمامی نداره. اما من یه موردی داشته باشم، نمیدونم حالا بعد چند دوره ادامه پیدا میکنه، موردی داشته باشم بر فرمایشاتی که بزرگوارم داشتن. فرمودن که پذیرش روایات مخالف قرآن نوعی اخباری کرید، آقای نکونام فرمودن که تعویلگرایی نوعی فریبکاری است و یه تفسیری رفو کردن این 2000 روایات تفسیری چندانی نداریم، روایات تفسیری از خلاصه. و هر کدوم از اینها را اگه بخواییم وارد بشیم، واقعا مثلا اینجوری عرض بکنم، شما اصلا روایات رو بذارید کنار، شما آیات قرآن کریم را در دو باب، یکی در باب توحید، این که خداوند روی عرش نشسته، این که خداوند روز قیامت میاد، این که خداوند صفات انسانوار داره، این که خداوند یه کارایی میکنه که لنعلمه، یعنی که ما نمیدونیم، خدا نمیدونه، یه کاری میکنه که تا بدان. این تصویری شما در قرآن کریم، تصویر انسانوار و تشبیهی و احیانا نسبت به سلطهش به خداوند جبری، از خداوند را و صفاتش را و افعالش را داد. آیا شما یعنی همه این تلاش هایی که به اصطلاح در روایات امامیه هست که همه اینها رو میگه نه این شک نباید، این نیزاه بونی را ربی، نه این که خداوند یه جایی هست داره میده و جا عرب و کبر مرکو، نه این که خداوند، نه همه اینها رو داره به یک معنای عقل پذیر مرد، همه اینها رو فریبکاری میدونیم، یعنی یا روایاتی که یا آیات جهاد و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و قاتل الذین نمیدونم چی از کفار و موارد فراوانی داریم که همه اینها رو علوی طلعه مسلم در روایات تفسیریشون یه جوری بیان کردن برای ما که هم عقل پذیره و هم این که به اصطلاح فرمودن که شما تو مسیر هدایت اگه بخواید و هم نتایج اجتماعی و سیاسی بسیار بهتری را پدید میاره برای جامعه هست. همه اینها را ما فریبکاری میدونیم. خیلی خب اگه اینا فریبکاری هست، در اهل تفنن چی، توی اشاعره چی، توی ماتوریدیه چی، توی معتزله جریانی که به اصطلاح عقل کرد، همه این تلاش هایی را که در تفسیر آیات قرآن صورت گرفته به نحوی که عواقب مثلا قیامت‌های خشونتبار سیاسی اجتماعی نداشته باشه در بین در روابط درون اسلامی مسلمانان و غیر مسلمان، یا روایت تشبیه انگارانه از خدا نداشته باشه، یا خدا را به صورت یه موجود جبار حاکم نامهربان، این همه اینها را ما اسمشو میذاریم فریبکاری و تعویل‌گرایی و اینها. اگر ما اسمشو همه این کاری که یعنی همه مسلمان‌ها به نوعی درگیر هستن، همه این کار اسمشو می‌ذاریم فریبکاری و تعویل‌گرایی و اینا، خیلی خوب حالا اینجا تو روایات هم بگیم که اگه کسی گفت این روایات وحی تفسیری است، اسم اینم بذاریم فریبکاری. ولی اینا توجه داشته باشید که تعویل یک بخش اجتناب ناپذیر از اندیشه دینی هست در تمام سنت‌های دینی، بنا به ملاحظات مختلف هرمنوتیکی و عقلی و و و بنابراین این شکل که ما این یک نکته دوم این که هر گونه ما آوردن روایات در ذیل آیات رسمشو بذاریم اخباریگری، پس آقا هیچ غیر اخباری در جهان اسلام نه، مطمئن باشید. یعنی شما به اسلام در اهل تسنن هر جای دیگری شما برید، بالاخره در ذیل آیات شما با روایات و اصحابه نقش شده باشه، از طبعی نه، هر کی نقش شده باشه شما این رو دارید. ما همه اینا رو میخواییم. به نظر میسه که این تغییر، این نوع تعمیم اخباریگری به کل جهان اسلام، یه اصطلاح نوپدیده که به نظر من از جریان قرآن بسندگان، این اونی که واقعا میخوان قرآن را آری از هر گونه تفسیر صحابه و تابعین یا تو شیعه اهل بیت تفسیر بکنن نشد. ما این را اصطلاحا نمیگیم. علم اصول اهل تسنن رو بگیم، تو علم اصول اهل تسنن اخبار جایگاه به اصطلاح ویژه‌ای دارن تو تفسیر قرآن، تو تخصیص قرآن، تو تقیید قرآن، تو اهل تشیع هم اینجوری. یعنی اینا جریان‌هایی هستن که به صورت قرینه‌وار با هم دیگه پیش رفتن، ولی یه الگوی کلی رو شما میتونی در هر دوشون حاکم ببینید. خب همه اینا رو اگه اسمش رو بذاریم اخباریگری، اشکال نداره اسمش رو بذاریم اخباریگری، کل جهان اسلام اخباری هستن. بله، به این معنا ما میتونیم. اما این که فرمودن که این روایات از خلاصه و با اشاره این که آقای سمنانی داشتن، اینجا چند تا نکته هست من حالا به اختصار بیان بکنم. فرمودن که ببین، اول توی شیعه ما یک مکتب رجالی واحد نداریم، مکاتب رجالی مختلفی داریم، از مکتب محدثان، از مکتب رجالی آیت الله خویی، از مکتب رجالی آقای سید احمد مددی و احیانا دیگران. چند تا مکتب رجالی مختلف داریم، هر کدوم از اینها مبانی خاص خودشون رو دارن، البته خب ریشه های تاریخی دارن، امروز به نوعی بازسازی شدن. این که ما بیاییم بگیم که بله تو فلان کتاب گفته فلانی قالیه، خب ببینید ما هیچ، شاید توی اهل تسنن هم هیچ راوی بدون جر نداریم. توی شیعه البته شاید داریم، ولی توی بعد بگیم که پس این چون جهر داره پس دیگه از در رجال اهل تسنن نامعتبره. نه، این شیوه این که ما در یک کتاب رجالی ببینیم در ذیلش گفته شده ها این اشکال داره، این روش قابل قبولی نیست و بسیاری از علمای ما از این روش رو نهیم. پس حتی در مکتب رجالی آیت الله خویی هم به صرف ورود یک جهر ما نمیتونیم این رو بپذیریم. بنابراین یه مقداری باید توی روش رجالیمون یه مقداری به اصطلاح دیدگاه ها و مکاتب مختلف رو لحاظ بکنیم و بر اساس اون احیانا داوری های مختلف رو درباره یک راوی داشته باشیم. توی یک راوی ممکنه بر اساس فلان مکتب رجالی کاملا آدم موثق معتبری باشه، ممکنه بر اساس فلان مکتب رجالی جزء متهمان متهم به قلوب باشه یا جزء قالیان باشه. و البته این نکته را لحاظ بفرمایید که انتر رجال امامی صرف اتهام به قلوب دلیل بر دروغگو بودن یا دروغ بودن روایتش نیست، مگر اینکه نشون بدیم که علاوه بر قالی بودن توی این دسته از روایاتی که نقل کرده کذب را دخیل کرده. هیچ کدوم از اینا، این که یک کسی یه نهله فکری داشته همطوری که فتحی بودن، صرف فتحی بودن، صرف نمیتونم فلان پیرو فلان، حتی سنی بودن، ما در روایات شیعه داریم راوی که سنیه ولی ما میگیم صدقه بودنش رو قبول داریم. در متهمان به قلوب هم همینطور. الان صرف این که بگیم آقا فلانی متهم به قلوب بوده و اینا کفایت نمیکنه برای تصدیق روایت. البته عرض کردم مثلا بحث ما در اینجا در بحث رجالی که نداریم، مثلا آقای زاندر که بحث رجالی که نکرده، بر اساس اون سنت اون مجموعه روایات داره چنین قضاوتی میکنه. برای باید داریم سراغ اهم از این که این روایات صحیح باشن یا صحیح نباشن باید درباره مضمونشون قضاوت بکنیم. اما آقای سمنانی یه نکته این فرمودن که ما ارتدوکسی متأخر را تحمیل نکنیم بر یک تاریخ متقدم. برخلاف اون چه که آقای امیر معزی می فرمایند به پیروی از آقای کربن، اتفاقا مرزگذاری بین قالیان، متهمان به قلوب رو من جدا میکنم، در تحقیقات مختلف هم جدا شده اینها، با قالیان، قالیان مثل بیان ابن سعبان، سمعان مثل مغیره، مثل ابوالخطاب محمد بن مقلاس و و و دیگران یه طیفی از افرادی داشتیم که خودشون رو متصل میکردن به اهل بیت و بعد اهل بیت طردشون کردن، جامعه شیعه طردشون کرد و روایاتشون و گزارشاشون هم اجازه ندادن ورود پیدا بکنن به مجامع حدیثی شیعه. ما این مرزگذاری بین قالیان و امامیه ارتدوکس را از همون زمان اوائل قرن دوم از زمان امام باقر علیه السلام میتونیم شناسایی بکنیم و میتونیم دقیق نشون بدیم و انعکاسش رو در روایات امامی هم میتونیم نشون بدیم. این چیزی که آقای امیر معزی میگن میخوان یک فضای کیاسی تصویر بکنن که اونجا همه چی مخلوط بود و بعدا متمایز شدن، این روایات آقای امیر معزی با گزارش های تاریخی و روایی امامیه و حتی که معید به اهل تصن از سازگار نیستش. بنابراین ما یه مرزگذاری مشخصی داریم از همون قرن اول، بر همین اساس ما تقیه و قلوب و غیره را میتونیم تعریف بکنیم. بنابراین بنده عرض بکنم که این نظر بنده شخصی بنده نیست، محققان قبل از بنده عرض کردن و فرمودن ما جریان قلوب را که توی اشخاصی مثل بیان ابن سمعان، مغیرت ابن سعید، ابوالخطاب، نمیدونم محمد ابن بشیر و دیگران و دیگران تا برسه به زمان غیبت صغرا محمد ابن سیر نمیری، این جریان را به صورت واضح از جریان امامیه متمایز میکنیم. اما جریان متهمانه به قلوب که تو برخی از کتابهای رجالی بهشون اتهاماتی وارد شده ولی مورد اعتماد محدثانی مثل کلینی و صدوق بودند، ما اینا را جزء قلات حساب نمی کنیم و روایاتشون را معتبر می دونیم. این هم نکته ای بود که عرضم به حضور شریفتون که نسبت فرمایش آقای سمنانی، برحال فرمایشات آقای امیرمازی اشکالات فراوانی داره که الان جاش نیست. در باره حالا یه نکاتی هم من بنام شاید از نظرم افتاد دیگه خیلی تطویلش ندارم. آقای سلطانی فرمودن که آیا عدولی صورت گرفته یا نه؟ خب بعد خودشون هم فرمودن که نه، احیانا عدولی صورت نگرفته از صدایره. حالا ما چیا باید مشخص کنیم که چیا میخواییم بررسی بکنیم؟ این از زمانی که کتابهای کلامی امامیه در دسترس ما هست، فرض ما یا زمان فرض شیخ صدوق ببرد، علمای امامیه دیدگاهشون رو به وضوح بیان کردن. ما دیگه اینجا لزومی نداره بگیم که حالا این قائل به تعریف هست نیست، چجوری داره تفسیر. خوب این که روشنه. همه این بحثا برمیگرده به دوران متقدم، یعنی اون قرن اول تا سوم، و دشواری اینجا از اون جهته که ما آثار مکتوب مثلا متمایزی از هم دیگه غیر از روایات منقول از این دوره در اختیار نداریم. البته که تمامیش چرا میشه تو کتابای تاریخی و غیره و غیره آثاری پیدا کرد ولی چندان در اختیار نداریم. حالا در اینجاست که ما با مجموعی از روایات و روایات مواجه هستیم که باید تفکیکمون رو با این مشخص بکنیم. در اینجا که عرض کردم تلقی کاریکاتوری نداشته باشیم به خاطر همینه. من عرض میکنم که شما توی اصول کافی بودین اصلا یه بابی یه کتابی را جداگانه باز کرده برای قرآن و داره آیات قرآن، اهمیت تلاوت، فهم، تدبر و غیره. حالا تو مجموع کلینی کتاب کلینی بودی که صدها برابر بیشتر از اینه. این روایات رو شما باید در کلیتش ببینید، نه اینکه یکی دو تا روایت رو مثلا بکشی بیرون بعد بگه حالا ببین پس این روایت معناش منظر بنده اینه، پس دیدگاه امامیه نخستین این بوده، پس عدولی صورت گرفت. این روش علمی بهش نمیگن. این کاری که آقای امیر مزدی هم میکنه همینه، کار گزینشی میکنه. یعنی یه طیف برجستی از اصحاب امامان بود که اتفاقا بیشترین روایات رو نقل کردن، مثل محمد بن مسلم، مثل ابوبصیر و دیگران، یعنی دهاتن اونایی که به اصطلاح اصحاب اجماع و غیره و غیره بهشون میگن، اینایی که بیشترین ارتباط رو با ائمه داشتن، بیشترین روایات رو نقل کردن تو باب معارف، توی ابواب فقهی، توی ابواب تفسیر، اینا رو میذاره کنار، میره سراغ چند نفری که هم توسط اون امام زمان خودش مطرح شده هم ائمه بعدی طردش کردن. اونها را میخواد شاخص تشیع نخستین قرار بده، بعد دیگه ببینید بعدن عدودی شده. و شما تو همون مقطعی که داری بررسی میکنی ببینید کم من و کیفن اصحاب امامان، اونی که هر روز ملاقات با امام داشته، اونی که هزاران روایت از امام نقل کرده، او چی داره میگه؟ یک کسی هم که ادعا میکنه من امام را در مکاشفه دیدم، در معراج دیدم، اون داره چی میگه؟ برای ما روش برعکسش رو من عرض میکنم. به نظر میرسه که این روش که ما بیاییم یعنی گزینشی برخورد بکنیم، یه طیف اندکی از اصحاب مطرود امامان رو که هم امام زمان هم ائمه بعدی تعریفش کردن رو معیار قرار بدیم برای تفسیر کل تشیعی که در اونجا بوده، نه با روایات ما سازگاره و نه با تاریخ ما سازگار هست. من فکر کنم این خیلی صحبت کردم و بحثا هم هر چقدر بخوایم کشش بدیم کش پیدا میکنه. بحث جبر و تفویض هم اتفاقا جبر رو اگه شما لحاظ بکنید در روایات اهل تسنن کلون میسرون لما خلق له از اصحاب برجسته از عمر بن خطاب و اینا بسیار بسیار بحث جبر اونجا برجسته است و لذا جز و عقائدی که اهل حدیث و سلفیه که نسگراتر هستن ذکر میکنن بعد از ایمان به خدا و پیامبران، اینها عقیده به قضا و قدر، قدر رو عقیده پایی ششم اعتقادی ذکر میکنن و مبناش هم همون روایاتی هست و اهل بیت علیه السلام از همون قرن اول و دوم معروف بودن به این که جبر رو نمیپذیرفتن. در داستان کربلا داریم که بعد تو معاویه میومد میگفت خدا من را بر شما مسلط کرده یا خدا شما شیعان اهل بیت رو کش. و اهل بیت علیه السلام همیشه در مقابل این بودن. از امام صادق علیه السلام معروفه که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. من نمیدونم این نسبت ها رو از کجا ما میتونیم به شیعان متقدم نسبت بدیم که بعدن بگیم عدول کردن. مثلا بگیم شیعان متقدم تشریعی بودن عدول کردن، جبری بودن عدول کردن، قائل به تحریف بودن عدول کردن. همه اینها به نظر بنده تصویرسازی های متأخری است که نه متن روایات این را تایید میکنه، نه تاریخ سیاسی اهل بیت علیهم السلام و شیعیان این را تایید میکنه و نه برداشت های متأخر شیعیان از این روایات این را تایید میکنه. خب بسیار خوب، بنده بگم عرضی نداشته باشم و همین مقدار اکتفا بکنم. عزیزانم خسته شدن، اگرم باز اشکالی هست من جواب ندم. راضی به آقای فرمایشی که آقای میزمادی فرمودن که اون روایتش بنده در روایات به یک روایت اکتفا نمی‌کنم، یعنی یک روایت رو بر یک روایت گاهی یک مضمون رو به صورت صریح و روشن بیان میکنه که آقای نکونام هم گذاشتن بعد نقد سندی کرده. از که ما بحث نقد سندی نداریم، میخوام اینو اون مجموعه روایات چی رو بیان میکنه. ولی شما مجموعه استدلال‌های قرآنی اهل بیت را به صرف خود قرآن لحاظ کنید. اونجایی که اصلا نمیگه افسودهی بوده، کاستی بوده، چیزی بوده، هست شده، این نشون میده که اهل بیت علیهم السلام خود قرآن را بدون هیچ گونه افسودهی مبنای تفسیرش قرار میدادن. و بعدش اون چرا که اهل بیت علیهم السلام میگوین که از پیامبر در تفسیر آیات و غیره به ما رسیده، نه اینکه تو خود قرآن بوده هست شده، مجموعی از منابع معرفتی را اهل بیت علیهم السلام برای خودشون بیان کردن، از جمله مثلا اون چیزی که در کتاب جامعه بوده و اهل بیت رسیده و غیره و غیره، از اون چیزی که از پیامبر رسیده. نگاه اهل بیت علیهم السلام به قرآن کریم این نیست که قرآن کریم مثلا یه چیزی باشه که خودش هیچ گونه گویایی نداشته باشه و اهل بیت برای اثبات حجیت خودشون نیاز داشته باشن به این افسوده ها. و اتفاقا تفاسیر اهل بیت علیهم السلام ما را در تفسیر قرآن از تشبیه انگاری، از جبرگرایی، از تبعیت از ظلم. شما اگه بخواید تفسیر اهل بیت رو نپذیرید در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، شما باید در ذیل حاکمیت هر ظالمی خودتون را قرار بدید، چون اولی الامر یعنی مثلا یک معنایی فرضاً می‌کنن که شامل هر حاکم میشه. بنابراین اتفاقا بنده میخوام برعکس عرض بکنم که تفسیر اهل بیت علیهم السلام هم عقلانیت را در جهان اسلام تزریق میکنه و هم رحمانیت را و رحمت را در جهان اسلام تزریق میکنه. و اگر ما از تفسیر اهل بیت علیهم السلام چه به قرآن بسندگی عدول بکنیم، چه به تحریرهایی که از مکتب خلافت رسیده عدول بکنیم، یا دچار تشبیه‌گرایی و جبرگرایی میشیم و یا در عرصه سیاسی و اجتماعی دچار خشونت شدید با مخالفان دینی و مذهبی میشیم. و اون چیزی که البته این مطالبی هم آقای مصطفی به نظرم فرمودن که در قرن نخست چی بوده چی نبوده، خب اینا بحث های مفصلی هست، ولی اگر شما بخواید تمایز این دوتا مکتب رو در قرن نخست خیلی به وضوح شناسایی بکنید در غیر این فروعات، شما سیره جنگی امیرالمومنین را با سیره جنگی معاویه قیاس بکنید. این را نقطه عظیمتتون قرار دارید، ببینید که در نقطه تکون دو تا مکتب کلامی فقهی و اخلاقی متفاوت در جهان اسلام چه رخ داده که به امروز ما اینجوری که در جهان امروز ما به این شکل تبلور پیدا کرده. خب من به همین مقدار عذرخواهی میکنم، به همین مقدار اکتفا میکنم. من اجازه میخوام از آقای سلطانی دیگه من جوابی ندم، حالا دوستان احتمالاً حتماً اشکالات سوالات اطلاعات زیادی دارن.
جناب سلطانی وقت تمامه. نه دیگه وقت تمام است. بله
خب من به نوبه خودم از همه عزیزان تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم، بالاخره برنامه رو طوری چیده بودن که احیاناً من فرصت بیشتری برای صحبت کردن داشتم. من از و عذرخواهی میکنم از عزیزان بزرگواری که صاحب نظر هستند، صاحب مطالعه هستند، دیدگاهی دارند و اینها، و عذرخواهی میکنم بالاخره بضاعت علمی ما به همین مقدار بود و البته خب فرصت هم نیستیم بحثا رو هر چقدر بخواهی طول بدی تا سحر هم فکر کنم میتونستیم عزیزان میتونستن مطالبی بگن و گفتگو همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال از بابت کاستی هایی که داشتم از همه عزیزان، از آقای سلطانی عزیز، از عزیزانی که مشارکت کردن، از آقای سمنونی، از آقای میردامادی، از آقای مکونام، از آقای محمد میمی، معلومه اسم شریفشون رو فراموش کردم، و دیگر عزیزانی که یادداشت گذاشتن احیانا من موفق نشدم بخونم یا جواب بدم، از همهشون هم سپاسگزارم، از همهشون و عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خداوند متعال در این ماه مبارک همه ما را مشمول عنایات، رحمت و برکات خودش قرار بده و آرزوهای ما را برآورده بکنه و زندگی سعادتمندانه را برای ما در این دنیا و در آخرت رقم بزنه. از همه سپاسگزارم. همه را به خداوند متعال می‌سپارم.
بله خیلی تشکر میکنم جناب توران عزیز از شما. ما حالا شاید جاش هست بحث تقدیر و اینها شد، شب قدر هم هست، یادی بکنیم از و صحبت تفاسیر شیعیان بود، یادی بکنیم از مرحوم موسی صدر یا امام موسی صدر و تفسیری که او از شب قدر میکرد مرتبط با بحث امشب ما خیلی بود و او کاملا تفسیر مختارانه و از سر اختیار از تفسیر از شب قدر و سوره قدر داشت، اینکه انسان روزدار خودش سرنوشتش رو رقم میزنه و قدر خودش رو خودش تعیین میکنه و به این معنا شب قدر است برخلاف اون حالا تفسیر مشهور. صرفا از باب یاداوری بود. دوم این که انشاءالله که در شب قدر و با یاد امام علی علیه السلام آموزه های علوی بیش از پیش در بین شیعیان جاری بشه. اگر هر آنچه در تاریخ گذشته از قرآن در بین شیعیان و نوع نگاهشون، دست کم وضعیت فعلی شیعیان و نسبتشون با قرآن انشاءالله تصحیح بشه. اینکه قرآن اینقدر در حاشیه زندگی به ویژه شیعیان هست و نهایتا مجلس آرای جلسات رسمی قرائت هست، انشاءالله به میدان فهم و مفاهمه عمومی و پویایی و زندگی حقیقی در بین خودشون جاری بشه. از این باب آرزو میکنیم که این شرایط مطلوب برقرار بشه. از همگی دوستان در شب پیش رو آرزوی دعا دارم، التماس دعا دارم. یادآوری بکنم که انشاءالله جلسه آینده ما مقاله‌ای رو از جناب آقای پاکتچی بررسی خواهیم کرد با عنوان آغاز دعوت ابراهیم در قرآن و مقایسه اون با منابع یهودی و مسیحی در دو شب آینده.